بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام. سلام بر شما بینندگان عزیز و فرهیخته برنامه‌های شبکه جهانی ولایت. یک بار دیگه توفیق پیدا کردیم تا با ارائه برنامه زنده سراب وهابیت در خدمت شما عزیزان باشه. امیدواریم تا پایان برنامه ما رو همراهی بفرمید. اگر در برنامه‌های قبل، یعنی 7 برنامه قبل رو پیگیری کرده باشید و در برنامه 8 هم این توفیق داشته باشین که تا پایان ما رو همراهی کنید، مستحضرید که ما به 17 دروغ از دروغ‌های ابن تیمیه که به شیعیان نسبت داده شده پرداختیم. انشاءالله در این برنامه موضوع جدیدی رو پیگیری خواهیم کرد در محضر اساتید گرامی که در خدمتشون هستیم، خدمت حجت الاسلام و المسلمین استاد عباسی. عرض سلام و خیر مقدم دارم.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم عرض سلام دارم خدمت همه بینندگان گرامی شبکه جهانی ولایت. انشاءالله در هر جای عالم که هستن در پناه حجت ابن الحسن ایام خوب و خوشی رو داشته باشن
انشاءالله تعالی. همچنین خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین روستایی هم عرض سلام دارم و خیر مقدم.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت شما و تمامی بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت عرض سلام دارم و خجسته ایام ورود حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو به شهر مقدس قم خدمت همه بینندگان عزیز تبریک عرض میکنم.
تشکر میکنم از شما. اما دوستان عزیز، ما در 7 برنامه‌ای که تا امروز در خدمت شما گرامیان بودیم، 17 دروغ رو با عناوینی که من خیلی کلی بهش اشاره میکنم، از جمله این که زنان شیعه عده نگه نمیدارند، مهریه ندارند، انحراف از قبله در نمازها، چرت زدن قبل از سجده، این که یک بز رو شکنجه میکنند به جای عایشه، یا شکنجه 2-4 پا به جای ابوبکر و عمر، و انتظار در کنار سرداب حتی به قیمت قضا شدن نماز، و اینکه مثلا 50 نماز واجب دارن مثلا شبیه یهود. اینها عناوینی بود که در واقع به عنوان دروغ‌هایی که ابن تیمیه به شیعیان نسبت میده. تک تک این دروغ‌ها رو به تفصیل بهش پرداختیم. عزیزانمون دعوشون این بود و روششون این بود، چه استاد دوستایی و چه استاد عباسی، که اولا اصل دروغ رو از طریق سندی که در کتابی که در واقع ابن تیمیه نگاشته به شما بینندگان عزیز به رؤیتتون در می آوردن، و بعد می اومدن از طریق منابع شیعه پاسخ رو می دادن و کذب بودن این دروغ، و گاهی اوقات هم کار به جایی می کشید. مثلا در دروغ فکر می‌کنم 16 یا قبل از اون بود که 50 نماز واجب رو به شیعیان نسبت داده بودن و با یک کلمه ارتباط داده بودن که بله یهود همین گونه هست، حتی ما به سایت یهودیان مراجعه کردیم و دیدیم چنین چیزی نیست، کتاب مقدس یهودی ها رو اینجا به رؤیت شما بینندگان عزیز رسوندیم و دیدید که چنین نیست، و اصل همین استش که ما اسنادمون همین چیزهای مکتوب و همین سایت هاست دیگه، وگرنه به قول امروزی ها سنگ رو سنگ بند نمیشه اگر قرار باشه که هر چیزی رو نفی بکنیم و به راحتی بگیم که نه این نیست، این سند رو ما قبول نداریم، این گونه نیست. چنانچه بیننده محترمی تماس گرفته بودن، گفته بودن نه من کتابا رو دارم و کتابا این گونه نیست، ما از ایشون هم دعوت کردیم، گفتیم که خب تشریف بیارید، اون چیزی که مدعی هستید که در کتابهای شما هست و در کتابهای ما نیست، یا بالعکس به رؤیت ما هم برسونید، در صورتی که کتابها همون کتابهایی هستش که در واقع چاپخونش هم در کشورهای در واقع مسقط و رأس همین آیین و شبه آیین هستش. بگذاریم، این مقدمه رو عرض کردم تا خدمتتون این رو تذکر بدم که ما خیلی وقت از شبکه‌های وهابی خواستیم که یکی از دو راه رو انتخاب بکنن، یا اعلام براءت کنن از ابن تیمیه و شخصیت او و افکار او، که ای کاش این کار رو میکردن و چه مقدمه قشنگی میشد برای وحدت کلمه، و تازه میشد مباحث خیلی عمیقی رو مطرح کرد با گذاشتن کنار آقای ابن تیمیه، خیلی اتفاقات قشنگی میشه بین در واقع فرق مختلف شیعه و سنی بیفته، یا اینکه در واقع توجیه کنم بالاخره پاسخ بدم. حالا من از محضر جناب عباسی میخوام به ما توضیح بدم، بالاخره شما که دارید رصد میکنید شبکه ها رو، جوابی آمد؟ چه خبر شد؟
بله خدمت شما هیدری عرض کنم، ما اعلام کردیم یک مرتبه، بنده فرصت دادم خدمت شبکه‌های وهابی و اعلام کردم که فرصت دارن یکی از گزینه‌ها رو انتخاب کنن، یا اعلام براءت بکنن و یا اینکه به هر حال بیان دفاع بکنن و نظراتشون رو بدن، نقد بکنن مطالبی که ما بیان کردیم. هفته گذشته هم اوزای روستایی این مسئله رو مطرح کردن مجدد که به هر حال با این مسائلی که مطرح کرده ابن تیمیه، یا اینها بیان و اعلام براءت بکنن و یا اینکه خودشون هم ملحق بشن به ابن تیمیه و جزء اتباع ابن تیمیه به حساب بیان. خب اینها که حاضر نشدند نه اعلام براءت بکنن از شبکه‌های وهابی و نه توان علمی این رو داشتن، در حدی بودن که بخوان یا نظر علمی خلاف اون چیزی که ما بیان کردیم رو ثابت بکنن، یعنی لااقل از بزرگ خودشون ابن تیمیه یک دفاع جانانه بکنن، بگن که نه این مطالب صحیح نبوده و اشتباه
توجیه
بوده، یا حداقل توجیه بکنن. اون مواردی هم که یک دو موردی هم که ما پخش کردیم مواردی بود که دیگه توی تلفن بالاخره به زور بیننده ها یک مطلب مختصری گفته بودن و گذر کرده بودن و دیگه مطلب رو پیگیری نکردن. اما در سفر اخیری که من به زاهدان داشتم با برخی از علمای اهل سنت، از دوستانمون که سالهاست تو مباحث علمی با هم دیگه ارتباطات داریم و صحبتهایی داریم، با این آقایون مطرح کردم، برخی از این آقایون، و یکی دو تا از نظراتشون که نظرات خوب به هر حال از جانب یک عالم اهل سنت بود، یکی دو تا از این نظرات رو برای بیننده عزیز آماده کردیم که اگر اتاق فرمان کلیپ شماره یک رو پخش بکنن من توضیحی در اتوباش داشته باشم. ممنون میشم. ممنون. یه سوال دیگه دارم. ابن تیمیه توی کتاباش، مخصوصا کتاب منهاج السنه، اول منهاج السنه چند تا تعبیر داره، یه سری اتهاماتی وارد کرده. به عنوان مثال این عبارتایی که داره اینه که مثلا شیعه برای زنانشون عده نگه نمیدارن، مهریه ندارن، یا موقعی که نماز میخونن ازا سلون زالو ان قبلت شیعا، از قبله منحرف میشن. اینها یک تهمتهایی هستش که نسبت به شیعه، شما در این منطقه دارین با شیعه زندگی میکنین، نظرتون در این حرف ابن تیمیه چیه؟
مشکل اینجاست که از آنجایی که ابن تیمیه شناخت کافی و وافی نداشته باشیه، هرچی به گوشش از سوی دشمنان بشنیده باور کرده. ولی ماها که اینجا زندگی میکنیم با شیعه هستیم، در کنار شیعه هستیم، چیزی اصلا ما ندیدیم. یعنی این گونه نیست که مثلا شیعه برای زنانش عده نمیذاره، نه واقعا این نیست. این بدان جهت بوده که ابن تیمیه با امثال اینا زیاد هستن تو پاکستان، تو افغانستان، تو جای دیگه که بدون تغییر رفتن شایعات کار کردن و شایعات رو باور کردن، نه شیعه این گونه نیست.
یه سری از همین صحبتایی که ابن تیمیه کرده که بعضش واقعا دروغ محض بوده، یعنی به عنوان مثال ماده گفته شیعه مثل یهود 50 تا نماز رو در شبانه روز معتقد هستن و واجب میدونن، یا شیعه میان یک بزی رو میگیرن به عنوان اینکه میخوان مثلا جناب عایشه رو شکنجه بکنن، این بز رو شکنجه میکنن، یا مثلا الاغی رو شکنجه میکنن به جای دیگران. این دروغ ها با توجه به مذمت دروغ و اینکه در صحیح بخاری داریم که اگر کسی درش خصلت دروغ باشه این منافق خالص میشه، شما نظرت نهایت ابن تیمیه چیه با این حرفایی که زده؟
من
خدمت
شما که مومن باید، مسلمان باید حاضر باشه، ماهر باشه، ساده لو نباشه. مسلمان بایستی در واقع به خود باوری برسه، ولی به شایعات نباید مثلا به شایعات نباید توجه کنه. این از اینجا نشان گرفته که من عرض کردم که چون در زمان خود ابن تیمیه شیعه هستم بدور بودن، فقط شیخ ابن تیمیه از روی شنیده ها مثلا تکی کرده و توقف کرده به اینجا رسیده، اتهام نه شخص ابن تیمیه هست که اتهام بزنه در خود اومد کنه که شیعه باشه، حتی به کافر ما نمی کنه مثلا اتهام بزنیم علکی بیجا و اینها. من فکر میکنم که این مسلمان نباید به مسلمان دیگر حتی به دیگری اتهام بزنه. اگر شما که کسی دیجا اتهام بزنه در واقع ما احکام داریم باید به اصلاح برسه.
سوال دیگه این که در ابتدای کتاب منهاج السنه اش ابن تیمیه یه سری از کارها رو اومده به شیعه نسبت داده و شیعه رو با یهود مقایسه کرده، از جمله این که میگه وقتی اینا نماز میخونن از قبله منحرف میشن، اینا زناشون عده نگه نمیدارن، عده ندارن، قائل نیستن، مهریه قائل نیستن و اینا 50 تا نماز رو در هر شبانه روز واجب میدونن در اول منهاج السنه. نظرتون در رابطه با این حرف ها چیه؟ در رابطه با این نظرات ابن تیمیه
در ارتباط به کتاب منهاج السنه ابن تیمیه من خودم مطالعه نکردم، ولی من ارتباطی که با شیعه دارم خودم حدود 20 از 18 سال در کمیسیون های ابن تیمیه شیعه دارم و به این نتیجه رسیدیم این چیزی که اگر واقعا صحت دارن این چنین حرفی اینا را گفتن مورد تایید نیست.
خب بینندگان عزیز مشاهده فرمودن دو تا از برادران بزرگوار عالمان اهل سنت جناب مولوی صمدانی فر و مولوی روحانی لاشاری. من یه توضیحی بدم در رابطه با این دو عالم اهل سنت. جناب آقای صمدانی فر از اساتید یکی از حوزه‌های علمیه اهل سنت در سیستان و بلوچستان هست و مؤلف کتابی و مترجم کتابی در رابطه با نقد وهابیت هست که انشالله در آینده اون کتاب رو هم انشالله مفصل برای شما معرفی خواهیم کرد. و جناب آقای روحانی لاشاری مولوی روحانی ایشون هم از علمای اهل سنت سیستان بلوچستان و مدیر مدرسه علمیه در سیستان بلوچستان هستن. نکته ای که این دو بزرگوار اشاره داشتن این بود که بر اساس شایعات جناب صمدانی فر اشاره کردن که بر اساس شایعاتی که به گوشش رسیده اومده این مطالب رو گفته و تاکیدشون بر این بود که تعداد زیادی از افراد در پاکستان و در افغانستان هستن که شبیه ابن تیمیه هستن، بر اساس شنیده هاشون در رابطه با شیعه به قضاوت میپردازن و نظر میدن و مسائلی که مطرح میکنن تحقیقی نیست. نکته دیگه ای که جناب صمدانی فر اشاره کردن و تأکید کردن خود مسئله این که این تهمت زدن به شیعه و به هر شخص دیگه حتی به ادیان دیگه، اگر کسی تهمت بزنه جزایی برای او در فقه معین شده و مقرر شده و باید مجازات بشه بر اساس فقه، که حالا بالاخره ابن تیمیه نه به یک نفر بلکه به یک گروه و جماعت عظیم از مؤمنان تهمت زده و دروغ‌های این چنینی رو روا داشته.
بله. ممنون از شما جناب عباسی و همچنین از عزیزانمون در اتاق فرمون که این کلیپ رو هم پخش کردن. اما حالا بحثی که هست اینه که شاید اون جلسات ابتدایی که برنامه با عنوان سراب وهابیت شروع به کار کرد، خیلی ها تصورشون بود که ما همینطور می‌خوایم به دروغ‌های متعدد ابن تیمیه بپردازیم. تا جلسه گذشته که یک دفعه شما فرمودین که میخواید روش برنامه رو عوض کنید و از یک منظر دیگری به اعتقادات و شخصیت ابن تیمیه بپردازید، برای خود من خیلی جذاب بود که آیا یعنی این کذاب بودن ابن تیمیه بس نیست برای که بذاریمش کنار، یا نه مثل اینکه موضوعات دیگری هم هست از بعدهای دیگری هم باید بهش بپردازیم. حالا من خودم شخصا اشتیاق دارم بدونم شما وارد چه موضوعی میخواید بشید.
بله، عرضم خدمتتون. ببینید ما مرام و شیوه برنامه‌مون بر این اساس شکل گرفت از ابتدا که بیاییم اون مبانی وهابیت رو بررسی بکنیم و اشکالاتی که در مبانی وهابیت وجود داره بررسی بکنیم. ابن تیمیه هم اگر وارد بحث نسبت به ابن تیمیه شده میخاطر این که از بنیانگذاران وهابیت است، به نوعی وهابیت هر آنچه دارد آمده در واقع از ابن تیمیه گرفته و نسبت به ابن تیمیه فوق العاده حساس هستم و او رو شیخ الاسلام خود میدونم. به زمان در اتاق ابن تیمیه ورود پیدا کردیم، اولین نکته که تو بررسی کتابهاش خیلی به چشم میخورد و زننده بود در واقع دروهای ابن تیمیه بود. یعنی ما وقتی خواستیم نظرات ابن تیمیه رو بررسی بکنیم مراجعه کردیم، دیدیم از همون اول کتاب شروع کرد دروغ گفتن. خب گفتم حالا قبل از هر چیز بیایم همین دروغگو بودن رو و دروغهای ابن تیمیه رو برای مردم بیان بکنیم و روشن بشه قضیه. اما خب قطعا دروغ جزء مبانی اعتقادی نیست، جزء رذائل اخلاقی در وجود یه شخصه. یک نفر، یک کافر میتونه دروغگو باشه، یک مسلم اگر رو خودش کار نکرده باشه، اگر صفات رو رذائل اخلاقی از خودش دور نکرده باشه میتونه این صفت رو داشته باشه. و خب در روایاتی هم که خوندیمون درس اول، اگر کسی دروغ بگه و این دروغگویی امتداد داشته باشه و استمرار داشته باشه، این شخص به عنوان یک کذاب معرفی میشه و نفاقش نفاق محض میشه و نفاق خالص میشه. اما به هر حال مبانی دیگه فوق‌العاده مهمه. ما نیومدیم یه چند برنامه یا برای طولانی مدت اون زمانی که مثلا شما سنت بره بالا همینجور فقط دروغای ابن تیمیه رو بگی، اومدیم مبانی رو واقعا بررسی بکنیم و خیلی لازم هم هست. یک مذهب سراپا تزویر و سراپا دروغ، مبانیش دونسته بشه، اون مبانی حقیقی دونسته بشه. چون معمولا کاری که فرقه ها میکنن، فرقه های زاله انجام میدن، اینه که میان یک روی زیبایی از اعتقادات خودشون به نمایش میگذارن. هیچ فرقه ای نمیاد بگه من دروغگوام، هیچ فرقه زاله ای نمیاد بگه من توحیدم اشکال داره،
نقاط ضعف
خودشون مطرح کنه. همیشه سعی میکنن یه نقاط قوتی برای خودشون بیان بکنن. خب اگر ما بخوایم یک فرقه، یک مذهب رو بهش رسیدگی بکنیم، حقانیت یا بطلانش مشخص بشه، باید چی رو بررسی بکنیم؟ نکته مهم در فرقه ها چی هست؟ ببینید همه ادیان، ادیان الهی و غیر الهی، همه فرقه های داخل دین اسلام و دین های دیگه، همه یک ظاهر زیبایی رو ارائه میدن. یک سری ظواهر دارن مثل یک بنا و یک ساختمانی که به هر حال گچکاری داره، لوستر داره، چراغ داره، نمای اون ساختمان، اینها ظواهره. اما اون چیزی که مهمه و اصل و اساس این خونه است، اون پایه و بنیانه. تو همه ادیان گفته شده دروغ گفتن بده. حتی ابن تیمیه خودش میگفت دروغ گفتن بده. اول کتابش قبل از که دروغ ها رو شروع کنه گفت دروغ گفتن بده، خدا در قرآن نهی کرده دروغ گفتن رو، باید راستگو بود. همه میگن هیچ فرقه‌ای نمیاد بگه تو باید با همسایه به همسایه ظلم بکنی، هیچ فرقه‌ای نمیاد بگه تو جامعه بی ادب باش. همه در راستای ظواهر خوب هستن، اما ملاک حقانیت یک دین چیه؟ اون اساسی که در اون دین وجود داره و اساس همه ادیان الهی و غیر الهی، در واقع خدای اون دینه. حالا در ادیان الهی در بحث توحید، در ادیان غیر الهی هم، حتی در ادیانی که بت پرستی هستش، در ادیانی که یک خدای فرضی رو میپرستن یا بت میپرستن، خدای جسمانی میپرستن، اونها هم مهمترین و اساسی ترین موضوع در اون دین شناخت این خدای این دین و عبادت خدای این دین
هست. اون چیزی که نقش محوری داره در جهت‌دهی به دیگر تعالیم. حالا اگه مثلا اومانیسم هم که باشه، بالاخره باید یک انسانی باشه، خواسته های او معلوم بشه و بر اساس خواسته های او دیگر ارکان اون مثلا شبه آیین یا مکتب فکری یا اعتقادی شکل بگیره.
بله، اعتقادات محوری، به اعتقادات محوری باید رسیدگی بشه و اعتقادات محوری هستش که نشون میده این دین چه مقدار صحیح هست و میشه نسبت به اون اعتماد کرد. خب از طرفی ما اینجا میبینیم که وهابیت داعیه دار توحید شده، یعنی دائما خود رو موحد میداند و نسبت به فرقه های دیگه نسبت شرک میده و دیگران رو مشرک خطاب میکنه. خب این خیلی نکته ایست که واقعا یه نفر همونطوری که اول کتاب ابن تیمیه اومد شروع کردش گفتش که باید راست گفت و در تو مدح راستگویی و مذمت دروغگویی و بعدم شروع کرد گفت شیعه دروغگوه و این متن رو آوردیم که در بین همه فرق دروغگوترین شیعه هستش و اهل دروغ و بهتان هستن و خود بعد شروع کرد دروغگویی، اینجا دقیقا همون اتفاق افتاده. یعنی ابن تیمیه اومد شروع کرد، وهابیت اومد شروع کرد، ابن تیمیه دیگران رو مشرک خطاب کردن، دیگران رو خارج از دایره توحید خطاب کردن و کشتن مسلمان ها توسط وهابیت به خاطر اینکه اینها خارج از اسلام هستن و توحید رو محمد بن عبدالوهاب بعد از هزار و خورده سال از گذشت اسلام و بعد از رحلت رسول گرامی اسلام دو مرتبه توحید رو آورده و مردمی که از توحید رفتن به شرک دو مرتبه داره برمیگردونه. اینجا مواجه میشیم با اینکه در توحید خود وهابیت اشکالات جدی وجود داره و ما از این برنامه به بعد چند جلسه ای رو بحث میکنیم در رابطه با خدای ابن تیمیه، اعتقادی که او به خدا داره، اعتقادی که ابن تیمیه و اتباعش از وهابیت به خدا دارند و این رو برای مردم روشن خواهیم کرد به حول قوه الهی که کسانی که داعیه دار و مدعی توحید هستند خودشون نماد شرک و به اصطلاح دوری از توحید هستند، مخالفت با توحید هستند، یعنی اون پتکی که اینها بلند کردن بر سر مسلمان ها به عنوان توحید و ما موحدیم و شما مشرک هستین، دقیقاً این برعکس هست و خودشون مشرک هستن و بقیه مسلمان هایی که موحد هستن و توحید دارن رو اینها به عنوان مشرک دارن خطاب میکنن. قبل از اینکه وارد بحث بشیم نسبت به بعضی از موارد مربوط به توحید مثل جسمانیت خدا، مثل قابل رؤیت بودن خدا، من دو سه نکته رو که حالا سعیمون بر این هست انشاءالله اول هر برنامه از اون توحید ناب شیعی خدمت بینندگان عزیز تقدیم کنیم که به هر حال بینندگان عزیز ما با توحید ناب و اون خداپرستی و یکتاپرستی که شأن خدای عزوجل هست و از طریق ائمه معصومین علیهم السلام رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به ما رسیده، این رو تا حدودی بتونیم منتقل بکنیم تا اون شرک ابن تیمیه و اتباعش بیش از پیش برای بینندگان عزیزمون نمایان بشه. روایتی از در خطبه 87 نهج البلاغه چاپ مصر و معروف هستش به چاپ عبدو، در اونجا در وصف خدای عزوجل داره الاول الذی لم یکن له قبل فیکون شیء قبله، اون اولی که قبل از اون چیزی نیست پس هیچ چیزی قبل از خدا وجود نداره و آخری که والآخر الذی لیس له بعد فیکون شیء بعده، چیزی بعد از خدا نیست، فضایی و امکانی بعد از خدا نیست که کسی بخواد بعد از خدا قرار بگیره. این در خطبه 87 نهج البلاغه. در خطبه دیگر از نهج البلاغه، خطبه 174 نهج البلاغه، شخصی سوال میکنه از وجود مقدس امیرالمؤمنین امیرالمؤمنین صلوات الله و سلام علیه که هل رأیت ربک یا امیرالمؤمنین، آیا خدا تو دیدی؟ چون در این برنامه در رابطه با رؤیت خدا هم مباحثی خدمتتون تقدیم خواهد شد. حضرت فرمودن افاعبد ما لا ارا، آیا عبادت بکنم خدایی رو که نمیبینم؟ بعد سوال میکنه و کیف ترا، چجوری دیدی خدا رو؟ فقال لا تدرکه العیون بمشاهده العیان، درک نمیکند خدا رو چشمها با مشاهده عیان که بتونن به صورت مادی و به صورت حضوری او رو ببینن، ولکن تدرکه القلوب به حقائق الایمان، اما قلوب اون رو با حقیقت ایمانشون درک میکنن. قلب انسان با اون مقدار معرفتی که به خدای عزوجل پیدا میکنه میتونه خدای عزوجل رو درک بکنه و با عمق وجودش به خدا برسه. یا در خطبه 180 حضرت میفرمایند الحمدلله الذی لا تدرکه الشواهد، هم خدایی رو که شواهد و دیده ها از درک او عاجز هستند و نمیتونن اون رو ببینن. در این رابطه اگر بزرگواران و بینندگان بخوام مراجعه بفرمایند، از سایر ائمه اهل بیت جناب کلینی در کافی یک باب مخصوص به همین مطلب داره در رابطه با رؤیت خدا که 8 روایت از ائمه در این باب نقل کرده، کافی جلد 1 صفحه 95 باب ابطال الرؤیه. همینطور شیخ صدوق اعلی الله مقامه شریف در کتاب توحیدشون بابی دارن که در این باب 21 روایت آوردن، 21 روایت نقل کردن که بخشی از اون مربوط به نفی رؤیت حسی و رؤیت با چشم هست. یک اشاره مختصر کردم، اون توحیدی که توحید نابی که از ائمه علیهم السلام وجود مقدس آقا امیرالمومنین و رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به ما رسیده بدون دستکاری و بدون ورود اسرائیلیات، اون توحید ناب زمان طولانی میخواد برای نقل اون و بیان اون. من یه اشاره کردم، انشاءالله هر جلسه جلسه‌مون رو برکت میدیم به جلسه‌مون با نقل برخی روایات از ائمه علیهم السلام در رابطه با توحید، انشاءالله مرتبط با اون بحثی که اون جلسه داریم خدمتتون هستم. حالا مجدد
انشاءالله تشکر می‌کنم از شما دوستان عزیز. بیننده سری می‌زنیم به اتاق فرمان و بعد انشاءالله در ادامه برنامه سراب وهابیت از شبکه جهانی ولایت در خدمتتون خواهیم بود.
أنا الذي سمتني أمي حيدرة ضرى ما أجام وليس قسورة، أنا الذي سمتني أمي حيدرة ضرى ما أجام وليس قسورة، عبر الذرائين شديد القاصرة كليس غابات كريه المنظرة، أنا الذي سمتني أمي حيدرا شاهد الله علي فاشهدي أني على دين النبي أحمد، يا شاهد الله علي فاشهدي أني على دين النبي أحمد، من شك في الدين فإني مهتدي، يا رب فاجعل في الجنان موردي، أنا الذي سمتني أمي حيدرا.
در ادامه برنامه سراب وهابیت در خدمت شما بینندگان عزیز هستیم از شهر مقدس قم، شهر کریمه اهل بیت، حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. خب جناب آقای عباسی، با ارائه روایاتی در خصوص موضوعمون و نظر اهل بیت عصمت و طهارت رو در خصوص تجسیم و رؤیت خداوند متعال ارائه فرمودن، فکر کنم الان دیگه نوبت به این رسیده که وارد در واقع زاویه دید ابن تیمیه بشیم. ایشون چگونه تجسیم میکنه مبحث رؤیت و تجسیم خداوند؟
ببینید جناب حیدری، ما وقتی کتاب‌های ابن تیمیه رو ورق میزنیم، روایاتی رو ما در این کتاب میبینیم و نظریاتی رو از ابن تیمیه و از اساتید ابن تیمیه میبینیم که تماماً به تمام معنا کفر واقعیه به اسم توحید. روایات رو به وجود نازنین رسول خدا صلی الله علیه و آله نسبت میدن و یا به برخی از صحابه نسبت میدن به عنوان توحید، در حالی که وقتی ما بررسی میکنیم نه، کفر واقعیه، شرک واقعی همین ها هستن. و من توی جلسه گذشتم عرض کردم، گفتم ابن تیمیه خودش دروغگوی بزرگه، میخواد فرافکنی بکنه، میاد دیگران رو متهم به دروغ میکنه. توی این بحثم اعتقادم همینه، ابن تیمیه و اتباع ابن تیمیه یک مشرک به تمام معنا هستن، اما به خاطری که این تهمت رو از خودشون دور کنن میان دیگر مسلمانان رو متهم به شرک میکنن. و اگر کسی کتابهای ابن تیمیه رو بخونه و یا حتی سایت های امروز وهابی های کتاب هایی که دارن، این براش کاملا واضح خواهد شد. البته ما اینها رو به مرور خدمت بینندگان عزیزمون بیان میکنیم و نشون میدیم، این صفحات کتاب، این مطالب سایت ها رو خدمت بینندگانمون به نمایش میذاریم تا بینندگان خودشون از نزدیک قضاوت بکنن.
چه بسا دوستایی به نکته خیلی مهمی اشاره کردید، یعنی بحثی فراتر میره از دروغگویی، یعنی با این حساب ادعای بزرگیه مشرک بودن و در واقع با اون تعبیری که شما گفتید کفر. فکر کنم خیلی از بیننده ها الان مثل من مشتاق باشن که شما وارد بحث بشید.
حتما ما این رو ببینید. من از یک کتاب ابن تیمیه شروع میکنم، البته توی عرض کردم خدمت رو کتاب های دیگر ابن تیمیه هم هست، ولی این جلسه ما میایم برخی از روایات که در مورد رؤیت خداوند آقای ابن تیمیه در کتاب بیان و تلبیس مشتبه نقل کرده، اونو خدمت بینندگان عزیزمون به نمایش میذاریم، بینندگان خودشون چه قضاوتی خواهند کرد. ببینید، من از اتاق فرمان خواهش میکنم مانیتور بنده رو به نمایش بذارن. ببینید، آقای ابن تیمیه در کتاب بیان و تلبیس مشتبه خدایی رو برای ما به نمایش میذاره که این خدا جوونه، ریش نداره و موهای فری داره. دقت بفرمایید، این جلد کتاب هستش، در این کتاب جلد هفتم، الجزء السابع، در جلد هفتم که تحقیق دکتر محمد البرایدی هست، عبارتی رو از قاضی ابویعلای که یکی از علمای اهل سنت هست نقل میکنه، حدیثی رو میاد نقل میکنه که قاضی ابویعلا از ابن عباس نقل کرده در صفحه 289 و 290. راوی از ابن عباس میپرسه هل رعا محمد ربه، آیا پیامبر خدا پروردگارش رو دید؟ ابن عباس میگه نعم، بله دید. کیف رعا، چگونه خدا رو دید؟ قال فی صورت شابن، در صورت جوانی، به صورت جوانی که روی بدنش یه پوششی از لؤلؤ هست و ظاهراً قدم‌های خداوند در یه سبززاری بوده. البته تو بعضی از نقل‌ها داره که در نعلین سبز، توی این نقل داره در خزره، در یه سبزی. بعد راوی اعتراض میکنه به ابن عباس، میگه که مگر میشه که خداوند رو دید، در حالی که خداوند تو قرآن فرموده لا تدرکه الابصار، اصلا خدا رو چشم ها درک نمی کنن و هوای درک الابصار امکان نداره. ابن عباس میاد پاسخ میده لا ام ملک، یعنی مادرت به عذاب بنشینه، مادر نداشته باشی، مادرت از بین بره، اون چیزی که خداوند گفته برش احاطه پیدا نمی شود و نمی توان آن را دید، اون نور خداست، اونی که چشم ها درک نمی کنن اون نور خداست، اون تجلی نور الهی. بعد قاضی ابویعلا میاد یه استدلالی میاره، میگه و هذا یدل علی انه رآه، میگه این روایت دلالت بر این میکنه که پیامبر صلی الله علیه و آله خداوند رو دیده و خبر داده است که خداوند رو به صورت جوانی دیده که در روی بدن اون خداوند، پایین بدنش یک پوششی از لؤلؤ هست و بر روی دو قدمش و قدم خداوند هم در یک سبزی هست. و بعدم میاد میگه بله این روایت با اون آیهی که مستشکل مطرح کرد معارضه، اما ابن عباس جوابش رو داد. یعنی میخواد قاضی ابویعلا میخواد القا بکنه که این روایت در مورد رؤیت خداست و آیه در مورد اینه که چشما نور خدا رو درک نمی کنن. بعد قاضی ابویعلا در ادامه میگه فیقتضی انها رؤیت عینن، میگه این روایت، میدونید معنیش چیه؟ اقتضای این روایت اینه که پیامبر خدا رو با عین، با از در بیداری با چشم سر دیده. همونطوری که حدیث صحیحی هم داریم که باز یه حدیث نقل میکنه که از دیدگاه خودشون صحیح هستش، از ابن عباس باز که ابن عباس از رسول خدا نقل میکنه، خداوند را دیدم در صورت جوانی که امرد بود، ریش نداشت و این خداوند موهای پر و فرفری داشت و در یک سبزه‌زاری بود. آقای ابن تیمیه این روایت رو از ابویعلا نقل میکنه و جالب اینجاست که این روایت رو ایراد سندی بهش نمیگیره، سند روایت رو رد نمیکنه. حتی در صفحات بعدی کتابش هم میاد روایاتی میاره به این مضمون و سند رو تقویت میکنه و قبول میکنه که سند درستیه و این نظریه رو میپذیره که خدا رو میشود با چشم دید. عنایت بفرمایید. روایت بعدی که این روایت در صفحه 290 بود، ما نقل کردیم از جلد هفتم کتاب بیان و تلبیس الجهمیه. باز میخوام ابتدا گفتم بیان و تلبیس المشتبه، عذرخواهی میکنم، در کتاب بیان و تلبیس الجهمیه هستش، اونجا جلد هفتم صفحه 290 بود. روایت بعدی رو که از ابن ابی عاصم نقل میکنه در جلد هفتم هست، باز صفحات دیگر این کتاب. ببینید روایت اینه، از اکرمه نقل میکنه از ابن عباس که انه قال فی قوله تعالی لقد رآه نزله اخرى. ابن عباس در تفسیر این آیه که پیامبر خداوند رو دید اینطور روایت میکنه، ان النبی راى ربه عز وجل، پیامبر خدای عز وجل رو دید، فقال له رجل، رجل اون یه فردی اونجا میگه که الیس قد قال لا تدرک الابصار، ابن عباس تو که داری میگی پیامبر خدا شو دیده، مگه ما در قرآن نداریم که خداوند رو چشم‌ها درک نمی‌کنن و خداونده که چشم‌ها رو درک می‌کنه؟ اکرمه جواب میده، فقال له اکرمه الیس تر از سما، مگه تو آسمون رو نمی‌بینی؟ قال بلا، قال افکل ترا، میگه که تو آسمون رو می‌بینی؟ اون فرد میپرسه که بله، میگه کلش رو می‌بینه؟ میگه نه، خب یه بخشی از آسمون رو من می‌بینم ولی آسمون‌های دیگر رو نمی‌بینم. اکرمه در واقع با این طرح این سوال میخواد اینو به طرف بفهمونه که تو خدا رو هم میتوانی ببینی اما نمیتونی درکش بکنی. ببینید این روایتیه که ابن تیمیه نقل میکنه، اما برای ما مهم نتیجه گیری نهایی ابن تیمیه است. ابن تیمیه در همین کتاب میاد یه نتیجه میگیره، در همین کتاب صفحه 301 دقت بفرمایید عبارت رو، میگه دانسته می شود این که احادیث ابن عباس که نزد ابن عباس بوده دلالت می کند بر رؤیت خدا در بیداری، فل یقظه در بیداری. ابن عباس نگفته با دو چشمش پیامبر دید، اما اون سؤالی که اون فرد می کنه، فاحتجاج المحتج، اون فرد، اون رجلی که سؤال می کنه، خب خداوند تو قرآن فرموده لا تدرک الابصار، شما چجوری میگید پیامبر خدا رو دیده؟ میگه اون احتجاج اون فرد و جوابی که از سوی اکرمه وارد میشه که میگه آیا تو آسمون رو نمیبینی؟ میگه بله. آیا کلش رو میبینی؟ خیر، من کل آسمون رو نمیبینم، بخشی از آسمون رو میبینم. میگه فکلها، این احتجاج این فرد کلش، این دلیل بر چیه؟ دلیل بر این است که الا انه اثبت رؤیت العین، این که اکرمه و ابن عباس در این روایت اثبات کرده اند چیزی رو، رؤیت با چشم رو، یعنی خداوند رو پیامبر با چشم سر خودش دیده. اینم نظر ابن تیمیه. خب ببینید این نظری بود که ابن تیمیه ارائه داد. البته در ادامه این نظر میاد نقل میکنه که نه، خب شاید کسی بیاد بگه این دیدن با قلب در بیداری بوده، ولی دیدن با قلب، اما جالبه که بعد از همین هم میاد میگه اگر هم با قلب باشه دیدن با قلب پیامبر همانند دیدن با چشمیش فرقی نمی کنه. خب این نقل اولی که ابن تیمیه ارائه داره میده و در واقع ابن تیمیه با این نقل خودش عملا داره ملتزم به تجسیم میشه. خدایی که با چشم سر دیده میشه، پیامبر اون رو میبینه. خب دیدید بینندگان عزیز، استاد عباسی از منابع شیعه، از کتاب نهج البلاغه امیرالمومنین علی علیه السلام روایتی نقل کردن که اصلا خدا رو نمیشه با چشم دید. خدایی رو که بشه با چشم دید یعنی طول و عرض داره، ارتفاع داره، این محدوده. خب این با اون خدایی که سوره توحید برام معرفی میکنه، با خدایی که جای جای قرآن برام معرفی میکنه، با خدایی که قرآن میگه لیس کمثله شیء، با اون خدا سازگاری نداره. بنابراین این خداییه که ساخته ذهن ابن تیمیه و اتباعشه. و این رو هم به شما عرض بکنم، ابن تیمیه این روایات رو از خودش که نمیگه، از افرادی نقل میکنه که من جمله قاضی ابو یعلاس. و بعضی از روایات رو هم که من در ادامه برنامه خواهم گفت، بعضی از روایات رو هم میاره و کاملا تصحیح سندی میکنه، بدون هیچ خدشه میپذیره، به عنوان طریق محکم، طریق قوی این رو بیان میکنه و ملتزم میشه به رؤیت با چشم. بنابراین طبق این روایت ما نظر اونه که ابن تیمیه خودش یکی از افرادیه که قائل به تجسیم هستش. در خدمت شما هستم.
خوش بگم، تشکر میکنم از شما. حالا نکته ای که اینجا واقعا حائز اهمیت هستش و علال قاعده همه بینندگان هم توجهشون شاید به این موضوع جلب شده باشه، به هر حال ابن تیمیه، حالا ما میگیم ایدئولوگ هست، میگیم بالاخره افکارش و مبانیش مبانی وهابیت هست، اما آیا در زمان ابن تیمیه یه آدم درست حسابی پیدا نشده اون زمان که بیاد بالاخره، به هر حال هنوز انقدر پروپاگورس نبوده به اندازه این روزها، اینا نتونسته بودن خودشون رو جا بندازن، کسی پیدا نشده این نظریات کفرآمیز تجسیمی رو، با توجه به اینکه خب ما هم روایات متعدد داریم، هم این همه آیات صریحی که داریم در خصوص اینکه خداوند قابل رؤیت نیست، کسی موضع گیری کرده جناب عباسی در این خصوص؟
بله، نسبت به صحبت های ابن تیمیه در دوران خودش، به هر حال در شام زندگی میکرده، مراکز علمی اهل سنت در شام وجود داشته، علمای اهل سنت بودن در اون دوره، قضاوت عمدتاً با قضات مالکی مذهب بوده در اون در شام و دمشق، از علمای شافعی حضور داشتن و به هر حال حکومت در اختیار اهل سنت در اونجا بوده. شروع این قضیه با یک ماجرای جالبی از ابن تیمیه هست خدمت بینندگان عزیز تقدیم کنیم. ابن تیمیه روزی در منبر دمشق ظاهران روز جمعه ای برای سخنرانی میره، برای موعظه میره و اونجا بوده که این مسئله رو به صورت علنی و صریح مطرح میکنه، روایتی رو اونجا نقل میکنه به عنوان روایت نزول، حدیث نزول که حالا مفصل هست، در برنامه دیگه این شبکه هم نقل شده بارها که در بعضی از منابع اهل سنت هست که خدا از آسمان، از عرش به آسمان دنیا میاد و ندا میده که به هر حال اگر کسی هست من اون رو بیامرزم. حدیث حدیث مفصل نیست، اما نکته جالب این هست که میگه ان الله ينزل من سماء الدنيا كنزولي هذا. بینندگان عزیز این عبارت رو ببینن از کتاب رحله ابن بطوته، ببینید در عبارت داره ان الله ينزل من سماء الدنيا كنزولي هذا و نزل درجه من درج المنبر، یک به اصطلاح پله‌ای. و حالا ابن حجر عسقلانی در عبدالرحمن کامره میگه که درجتین دو پله از منبر پایین آمد و گفت همین طوری که من الان دارم از منبر میام پایین، خدام همین طوری، یعنی که نه به اصطلاح پا میذاره روی طبقات مختلف آسمان و پایین میاد. وقتی این مطلب رو گفت، فقیه مالکی با او معارضه میکنه و مقابله میکنه، اعتراض میکنه به صحبتهای او، مردم با به اصطلاح کفشاشون و با به اصطلاح میفتن به جون ابن تیمیه، میزنن او رو تا اصلا عمامه اثرش میفته و از اونجا میبرنش به خانه عزالدین ابن مسلم قاضی حنابله، چون حنبلی مذهب بوده، ابتداءاً هم حنبلی مذهب بوده، اونجا امر به زندانی کردنش و تعزیرش داده میشه و حالا قضیه مفصل هست که بارها به زندان میفته، باز فقهای مالکی، فقهای شافعی، و برخوردهای جدی با او صورت میگیره. رحله ابن بطوطه، این نرم افزار الجامع الکبیر هست، رحله ابن بطوطه جلد 1 صفحه 110، الدرر الکامنة فی اعیان المئة الثامنة، برای ابن حجر عسقلانی جلد 1 صفحه 180، این ماجرا رو نقل کردن. ممنون از استاد فرمان. این در واقع اولین اتفاق جدی است که افکار انحرافی ابن تیمیه برای همه مکشوف میشه و واضح میشه، که حالا میبینید تا قبل از اون بالاخره توی بسیار جامع دمشق منبر بوده و مردم پای منبرش نشسته بودن، اما اینجا بلا فاصله تو همون جلسه موزه گیری میشه، برخورد میشه، او رو به اصطلاح میبرن کشون کشون در واقع پیش قاضی حنبلی، اون بلا فاصله امر به زندانی کردن و تعزیرش میدن. یعنی شاید باورشون نمیشده که این واقعا مرتد شد و تموم شد و فکر میکردن که حالا بالاخره یه مطلبی رو گفته یا یک اعتقاد باطلی، اما باز علما رها نمیکنن مساله رو و پیگیری میکنن قضات مالکی، قضات شافعی، و برخوردهای جدی با او دارن. باز صریح‌تر از این بخوایم در رابطه با تجسیم ابن تیمیه، که حالا این از که این ماجرا شروع مطلب هستش، برخوردهایی که داره و انحرافات اعتقادی جدی که در او به وجود میاد، باز اگر بخوایم مفصل‌تر خدمتون نقل بکنیم، جناب ابوالفدا در المختصر فی اخبار البشر مطلبی رو نقل میکنن و اون این هست که احضار میشه ابن تیمیه از دمشق به مصر، احضار میشه، محاکمش میکنن، دستگیرش میکنن، به خاطر عقیدهش زندانیش میکنن و علت این عقیده رو و زندانی، علت این زندانی کردن و این برخورد رو قائل بودن او به تجسیم بیان میکنن. یعنی رسماً معتقد بودن او به تجسیم باعث محاکمه است. اگر لطف بکنن مونیتور من رو که در اینجا داره، میگه احضار شد تقی‌الدین احمد ابن تیمیه از دمشق به مصر و مجلس برگزار شد و به اصطلاح محاکمه شد به سبب عقیدته، به سبب عقیده‌ای که داشت، فانه کان یقول به تجسیم، او معتقد به تجسیم بود و تجسیم یکی از اعتقادات اساسی او بود. این در المختصر فی اخبار البشر ابوالفدا جلد 1 صفحه 496 آمده. ممنون هستم از اتاق فرمان. خب نکته دیگه این هست که بعد از این جریانات، حتی وقتی که جناب آقای روستایی میگن که شرک یا کفر ابن تیمیه، این رو این نیستش که ما بالاخره بعد از مثلا 700 سال از دوران ابن تیمیه ما تازه اومدیم گشتیم پیدا کردیم که آقا یعنی چه حرفی زده و ما داریم نسبت کفر میدیم. نه، در همون دوران نسبت کفر ابن تیمیه داده شده، علاوه بر اون که نسبت نفاق بهش داده شده، نسبت زندقه بهش داده شده، نسبت کفر هم داده شده به خاطر همین اعتقاداتی که ابن تیمیه داشته. اگر بخوایم نسبت کفری که به او داده شده، باز در الدرر الکامنه فی اعیان المئة الثامنة جلد 1 صفحه 171 ابن حجر عسقلانی از استوانه های علمی اهل سنت نقل میکنه که قاضی مالکی دستور داد به زندانی کردنش و سختگیری بر او، تازه ان لم یقتل و الا فقط ثبت کفر و کفر ابن تیمیه بر اساس نظراتی که داره و مطالبی که داره واجب هست، و تازه دستور دادن که در دمشق اعلام بشه، جارچی ها برن اعلام بکنن به همه مردم با صدای بلند که من اعتقد عقیدت ابن تیمیه حل دمه مولا، اگر کسی عقیده ابن تیمیه رو داره، عرضم خدمتون که خون او و مال او حلال هست، خصوصا الحنابله، خصوصا حنابله، بخاطر اینکه مذهب اولیش حنبلی مذهب بود، احتمال میدادن که ممکنه حنبلی مذهب ها با او همراه شده باشن، اعلام کردن که ما هر کسی عقیده او رو داره خون و مالش حلال هست، خصوصا حنبلی مذهب ها. و جالب هست که حنبلی مذهب ها آمدن، عده‌ای از حنبلی مذهب ها آمدن و اعتراف کردن، اشهد علی انفسهم انهم علی معتقد الامام شافعی، اومدن و اعتراف کردن که ما نظرمون و عقیدمون همون عقیده امام شافعیه، یعنی ما با الان با شافعی ها فرقی از نظر عقیده نداریم و ما تابع ابن تیمیه تو این بحث ها و حرف هایی که ابن تیمیه مطرح میکنه نیستیم و مطلقا عقیده او رو قبول نداریم. خب این مطلب رو به اصطلاح بزرگواران بینندگان عزیزمون دیدن. نکته دیگه ای که ابن حجر عسقلانی اون رو نقل میکنه، باز نظر علماست در رابطه با ابن تیمیه، که رابطه ابن تیمیه افراد چه نظراتی رو بیان کردن و علما چه نظرهایی داشتن. بعد میگه وفترق الناس فیه شیعه، میگه افراد علما در رابطه ابن تیمیه چند دسته شدن. اولین دسته ای که ذکر میکنه ابن حجر عسقلانی نسبت به تجسیم و قائل به تجسیم بودن ابن تیمیه هست، که علما نظرشون بود این قولش قول تجسیم هست، و منهم من نسب و علت تجسیم. به خاطر چه؟ به خاطر اون چیزی که در عقیده همویه، کتاب عقیده همویه و واسطیه و غیر این از کتابا آورده. بعد میگه که قولهی، خب چی گفت در اینجا، چه حرفی زد در اونجا، برای خدا ثابت کرد ید، دست، قدم، پا و ساق، وجه، صورت، صفات حقیقیه رو، صفات اینچنینی و جسمانی رو برای خدا معین کرد و برای خدا بیان کرد. و اینکه او بر عرشش تکیه زده، صورت جسمانی بر عرش تکیه داده، و این رو بیان کردن که این به اصطلاح تجسیم ابن تیمیه رو میرسونه. بعد حالا در ادامه دارم اینها من ینسب او الی زندقه، به خاطر کارهای دیگه که حالا ما هنوز وارد اون بحثا، مثل بحث این که استغاثه به پیغمبر رو جایز نمیداره، اونو گفتن زندقه هستش، نسبت به نفاق دادن به خاطر نظراتی که نسبت به حضرت علی علیه السلام و ائمه اهل بیت داره، اونو نسبت به نفاق دادن، که این رو انشالله آینده مفصل، بعضی از موضوعات آینده هم ظاهرا لو دادیم ما، که بالاخره در آینده اینها رو بررسی خواهیم کرد خدمت بینندگان. بنابراین می‌بینیم برخود به شدت تنده از طرف جامعه اهل سنتی که در زندگی می‌کرده، مذاهبی که بودن، حتی حنبلی‌هایی که در زمان ابن تیمیه زندگی می‌کردن، تا به این صحبت‌های ابن تیمیه رو ندارن، برخوردای تند. و می‌دونیم که آخرین بار هم به حال دو بار زندان رفت، تبعید شد، و آخرین بار هم 728 هجری قمری در زندان قلعه دمشق از دنیا رفت. یعنی به حال از مجرمای سابقه دار عصر خودش بوده و در به اصطلاح در زندان هم نهایتاً از دنیا میره. حالا اقوال هست، برخی از عبارات اومده که زندان قلعه دمشق، بعضی عبارات هست مثل، در صورت در زندان بعد از دو بار سه بار زندان و تبعید و محاکمه و تعزیر و به هر حال دیگه پرونده قطوری در قوای قضایی و آخره اون دوران داشته و دائم در حال احضار به دادگاه و محاکمه و اینها بوده و نهایتاً هم در زندان از دنیا میره.
بله، من وقتی صحبت‌های جناب آقای عباسی رو می‌شنیدم، همینجوری با خودم فکر می‌کردم، می‌گفتم حالا شما توی کلیپ هم پخش کردید که از مولوی که صحبت می‌کردم، گفتن ابن تیمیه بر اساس شایعات و این حرفا بالاخره اعتقاداتی داشته و هنوز هم کسانی رو داریم که بر اساس شنیده‌ها حکم می‌کنن. حالا من تعجب میکنم، واقعا یک علامت سوال بزرگ تو ذهنم شکل گرفته، اون افرادی که در جامعه مسلمانان هی مخصوصا، حالا نمیخواستم تصریح بکنم، عزیزی که تماس گرفته بودن، چون میدونم مشابه اعتقادات ایشون رو چند نفر دیگه هم مطرح کردن تو تماس هاشون، که انگار یه جوری دلشون نمیاد مثلا تصریح بکنن که بابا اینها طریقشون غلط اشتباه هستش. من تعجب میکنم، ما بحث توحید یکی از اساسی ترین و اصل اساس در واقع اعتقادات یک مسلمان هستش، یعنی اگر بحث توحیدش حل نشه، بسیاری از شاید بتونم بگم بیش از 90% دیگر اعتقاداتش و احکام شریعتش تحت شعاع قرار میگیره. نکته ای که از این هستش که عجیبه این عزیزانی که احیانا دفاع میکنن یک بار رفتن این اعتقادات رو بررسی کنن، یک بار رفتن ببینن چه چیزهایی داره گفته میشه. ما گاهی اوقات یعنی حس میکنیم که فقط حب و بغضها هستش که داره مبنای در گفتگوها قرار میگیره. این منطقی هستش که ما داریم ارائه میدیم، با این منطق آقایون وهابی چجور میخوان برخورد بکنن، این رو چی میگن و اعتقادات و توحیدشون رو چجوری میخوان اصلاح کنن. سریع بزنیم به اتاق فرمان و بعد در ادامه در خدمت شما هستیم.
روزی پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله فرمودند خدایا منطقه شام و یمن را بر ما مبارک گردان. صحابه گفتند منطقه نجد را چطور؟ حضرت سخن اول خود را تکرار کردند و صحابه نیز دوباره از منطقه نجد پرسیدند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند در نجد زلزله ها و فتنه ها به وقوع خواهد پیوست و شاخ شیطان از آنجا طلوع خواهد کرد. عینی از علمای بزرگ اهل سنت و شارح صحیح بخاری در عمدة القاری می نویسد منظور از شاخ شیطان همان امت و حزب شیطانند. شیخ عبدالرحمن براک از مفتیان سعودی در جواب استفتایی میگوید اگر شیعه بدعتها و برنامه‌های شرکامیز و عقاید خود را اظهار نماید، در این صورت بر اهل سنت واجب است که علیه شیعه اعلام جهاد نموده و آنها را به قتل برسانند. همین فتوا را شیخ عبدالله ابن جبرین نیز صادر نموده است.
الإرهابيون والإرهاب فريضة في الكتاب ليعلم الغرب والشرق أننا إرهابيون وأننا مرعبون، فالإرهاب فريضة في دين الله.
أنت أهديك من ذاتي أزمجير في خطواتي تحريم خيري لأجل الحدود سآتي أزمجير في خطواتي تحمل مخيلي لأجل الحدود وجيشي هنالك بين الوادي وفوق الفيافي يروع السور رجالي وفوق التلالي رياح الزهور وجيشي هنالك بين الوادي وفوق الفيافي
زینی دهلان مفتی مکه مکرمه میگوید فتنه وهابیت فاجعه ای بود که ملت اسلامی گرفتار آن گردید. خون بسیاری از مسلمانان را ریختند، اموال آنان را غارت کردند. همکنون خسارات جبران ناپذیر و شر پراکنده آنان همه جا را فرا گرفته است.
در ادامه برنامه سراب وهابیت از شبکه جهانی ولایت در خدمت شما هستیم. عزیز بیننده‌ای که شاید متأثر شدید از دیدن این کلیپ و کلیپ‌های مشابهی که از این برنامه پخش شد، اما اینها فقط نقش یک تلنگر رو داره. شاید برای شما سوال بشه و بعضن برخی از بینندگان سوال کردن، گفتن چرا شما به این مباحث میپردازید؟ به هر حال فردی بوده، یک حرفی زده، تمام شده، رفته. اعتقادات یک فرد، منش او و روش او و رفتارهای او و آنچه که از او سر میزنه رو تنظیم میکنه. این فرد که اسلحه گرفته دستش و کارگران شیعه رو، نه حالا مثلا یک عالم، یک مجاهد، یک فردی که مثلا در خط مقدم جبهه باشه، این گونه به رگبار میبنده، این بر اساس یک اعتقادی آمده. ما به او ایراد نمیگیریم، هرچند ایراد به او وارد است، اما ما ایراد به او نمیگیریم. ایراد از کسی است که او را تحریک میکنه، اعتقادات او رو شستشوی ذهنی میده که حتی از انسانیت هم پایین تر میاد. ما حالا بحث زیاد هستش، میبینید الان ما حالا مباحث اعتقادی رو فعلا داریم بهش میپردازیم. آیا واقعا اتفاقی که داره در جامعه اسلامی و مسلمانان میفته، در این کشورهایی که دور هم هستیم و همه هم مسلمان هستن، این در شأن جهان اسلام هست یا نیست؟ ولی اینکه این اتفاق که شما دیدید یک بار در تاریخ افتاده باشه که نیفتاده، یک بار نیست، به وفور داره میفته، از پاکستان گرفته تا هند گرفته، کشمیر گرفته، پایین تر بالاتر، در مناسبت های مختلف، در شهادات ائمه معصومین علیهم صلوات الله، حتی کاروان های زیارتی که ما تصاویرش رو چند وقت پیش داشتیم که کاروانی به نیت زیارت حضرت علی ابن موسی رضا راه میفته و چگونه به خاک و خون کشیده میشن، فقط به خاطر اعتقادشون. آیا این است آزادی اعتقادات و اندیشه و اون که انسان بتونه آزادانه حقش هستش که انتخاب بکنه؟ و این گونه اتفاقاتی که میبینیم ما رو در واقع هدایت میکنه به اینکه پشت پرده چیز دیگری است، و اون هم اختلاف افتادن بین جهان اسلام و نابود کردن اسلام. وگرنه شیعه و سنی، شیعه و سنی، شیعه و وهابیت، وهابیت و سنی، اینها همش بهانه است و دستهایی در کار هستش که اصل اسلام در واقع از بنیان کنده بشه، که انشاءالله خدا اون روز رو نیاره. و با همدلی و با آگاهی و انشاءالله با مناظرات و مباحث که اتفاق میفته، هممون به راه درست و حقیقی هدایت بشیم. در ادامه اجازه فرمایید که در خدمت جناب استاد روستایی باشیم. جناب روستایی، آیا دلایل دیگری هم شما احصا کردید در بین اعتقادات ابن تیمیه که نشون دهنده این باشه که او به تجسیم اعتقاد داره یا نه؟
ببینید، من قبل از اینکه اون دلایل رو خدمت شما عرض بکنم، لازمه خدمت بینندگان عزیزمون در ادامه فرمایش شما این رو بیان کنم که کشتار این شیعیان کارگر عراقی رو که شما دیدید اینها انجام دادن، وهابیت یا کشتار افراد دیگر رو، اینها به خاطر اعتقاداتشونه و یکی از اون اعتقادات همین رؤیت خداست، همین بحث رؤیته. بن باز که از علمای بزرگ وهابی ها بود و چند سال پیش از دنیا رفت، ایشون عبارتی داره، عبارتش به این مضمونه که هر کسی که منکر رؤیت خدا بشه کافره، هر کسی که منکر رؤیت بشه. حالا این آقا اصلا کاری با عقل و استدلال نداره. شما میخوای با عقلت منکر باشی، میخوای بالاخره استدلالی داشته باشی، نداشته باشی، نمیخواد بشنوه. مثل همون عالم وهابی که تو کلیپ بود، میگه آقا ما ترسناکیم، ما تروریستیم، ما ترسناکیم، دیگه هیچی نمیفهمه. بن باز هم همینطوره. یعنی کاری نداره شما از روی استدلال منکر رؤیت خدایی یا نیستی. میگه هر کسی که منکر رؤیت بشه کافره. خب این آقای وهابی که اسلحه دست میگیره، این به تحریک امثال بن بازه. میگه آقا اینا منکر رؤیت خدا، بکشید. چشم، میاد برگ باز منده. و تمام این حرف و اینها ریشه در عقاید همین ابن تیمیه داره و امثال ابن تیمیه. بنابراین این چیزهایی که ما داریم بیان میکنیم، نمیخوایم به تعبیر یکی از بینندگان که زنگ زدن گفتن شما میخواید نفس غب بکنیم، نه نمیخوایم نفس غب بکنیم، داریم عقایدی رو نقد میکنیم که امروزه اثر اون عقاید شده گلوله به قلب مسلمین، اونها رو داریم نقد میکنیم. اما من خیلی طول ندم، ما در جای جای دیگر کتابهای ابن تیمیه که باز میبینیم که بله ابن تیمیه فقط اکتفا به اون روایت نکرده، روایت متعددی داره. حتی تو بعضی از روایاتی که ایشون میاد نقل میکنه و این روایات رو به صورت محکم میپذیره، خبر از اعضا و جوارح برای خدا میده. در اون روایت حالا از پاهای خدا صحبت کرد و از صورت بدون ریش خدا و مطالب دیگر. در روایت دیگه میبینیم خبر از انگشتان سرد خدا میده که خداوند انگشتان سردی هم داره. من دوست دارم این رو بینندگان از نزدیک ببینن و ما با هم دیگه این عبارات رو ببینیم. اتاق فرمان لطف کنید مانیتور بنده رو نشون بدین. ببینید در همون کتاب تلبیس الجهمیه در همون جلد هفتم عبارت ایشون داره، یه حدیثی رو، یه نقلی رو که ما اسمش رو بذاریم حدیث جعلی، میاد از معاذ بن جبل نقل میکنه که در این روایت جعلی که ساخته و پرداخته ذهن به اعتقاد بنده امویان هست، این روایت میاد برای پیامبر مطلبی رو بیان میکنه و میاد پیامبر رو به اعتقاد بنده در واقع خیلی اهانت به پیغمبر میکنه. روایت رو ببینید، معاذ بن جبل میگه احتبس انا رسول الله، رسول خدا یه روزی ما رفتیم مسجد دیم رسول خدا نیامد و موقع نماز صبح بود، حتی کدنا نترا قرن شمس، انقدر رسول خدا دیر اومد که نزدیک بود دیگه ما خود خورشید رو ببینیم. تو بعضی روایت داره عین شمس، اینجا داره قرن شمس، یعنی شعاع خورشید رو ببینیم یا خود خورشید رو ببینیم، نقل متفاوته، انقدر رسول خدا دیر اومد. بعد در ادامه میگه فخرج رسول الله، رسول خدا سریع از حجرشون اومدن بیرون از منزلشون سریعاً و اومدن نماز رو اقامه کردن. وقتی که نماز تموم شد دعا به صوته ایشون صدا زدن الا مسافکم، سر جهاتون بنشینید. این در صفحه 206 بود. اما در صفحه بعدی میاد عبارت دیگری رو نقل کنن، در صفحه 207 ادامه عبارت میاد نقل کنن الا مسافکم کما انتم، همونطوری که نشستید بنشینید. و شروع کرد رسول خدا صحبت کردن و در ادامه اینطور فرمودن آیا میدونید که چرا من دیر اومدم؟ میخواید براتون صحبت بکنم که چی شد که من دیر بیام برای نماز؟ خب مردم طبیعتا مشتاق بودن که بشنون. حضرت فرمودن من بلند شدم نماز شب بخونم، وضو گرفتم و به اندازه توان و قدرتم شروع کردم نماز شب خوندم، هر چی توان داشتم همینجوری نماز رو ادامه دادم. فنعست فی مصلای، توی اون سجاده خودم چرتم گرفت، خوابم بود، تا اینکه خوابم سنگین شد تو خواب فاذا انا بربی، خداوند رو در خواب دیدم، فی احسن صورت، در یه صورت بسیار زیبا. خداوند به من فرمود یا محمد، ای رسول ما، فقلت لبیک یا رب، عرض کردم که بله پروردگار من. قال فیما یختصم الملأ الاعلا، به نظر تو در ملأ اعلا در عرش خدا دعوا و گفتگو سر چی هست؟ ملائک در چه موردی با هم بالاخره اختلاف دارن؟ قلت لا ادری، خدایا نمیدونم. قالها ثلاثا، خداوند سه بار این رو تکرار کرد و من همون جواب رو دادم که نمیدونم. فرأیته، دیدم پروردگار رو، وضع قرار داد کفه بین کتفی، خداوند کف دستشو گذاشت بین دو کتف من، از تو کمرم، پشت کمرم دستشو گذاشت. حتی وجد تو برد اناملهی، تا اینکه من سردی انگشتان خدا رو حس کردم بین صدیعی، بین دو سینه ام، یعنی بین دو سینم، این دستشو که روی کتفم گذاشت سردی انگشتانش رو حس کردم. پس در این موقع بود که تجلی پیدا کرد برای من همه چیز و همه چیز رو شناختم. خب این روایت رو ابن تیمیه به صورت طولانی ادامه میده که بعد گفتم که خداوند داره بالاخره این دعوایی که ملائک با هم دارن، این گفتگویی که ملائک با هم دارن در مورد کفارات هست و مطالب دیگری نشستن در مساجد و وضوع و مطالب این چنینی. ببینید تو این روایت بینندگان محترم داره میگه خداوند کف دستش رو گذاشت بین دو کتف من به گونه ای که من سردی انگشتان خدا رو حس کردم. خیلی جالبه. یه زمانی ما میبینیم تو قرآن آیه هست ید الله فوق ایدیهم، دست خدا بالاتر از همه دست هست، که ما و اهل سنت اینجوری تعبیر میبریم، میگیم آقا منظور اینه که قدرت خدا از همه قدرت ها بالاتره، خداوند بر همه برتری داره. یه زمان اینطوره، اما یه زمان این نیست. میخواد بیاد نقل بکنه نه آقا خداوند دستشو گذاشت تو کمر من، سردی انگشتانشم بین تو سینم حس کردم. یعنی کاملا جسمیت، خدا رو داره جسم میدونه. حالا چه در خواب چه در بیداری فرقی نمیکنه. خدایی که محدود نیست، خدایی که جسم نیست، خواب و بیداری که نداره. من اگه بخوام ادعا بکنم که خدا رو دیدم چه در خواب چه در بیداری، این مساوی با جسمیت خداست، این مساوی با محدود بودن خداست، این مساوی با اینه که خداوند نیازمنده، فضا اشغال میکنه، این همش لازمش ایناست و این مساوی با کفره. خب آقای ابن تیمیه میاد اینا رو نقل میکنه، نه تنها نقل میکنه بلکه علاوه بر این روایات، روایات متعددی با این مضمون نقل میکنه و این روایت رو به عنوان متقن‌ترینشون میپذیره از نظر سندی. برای همین روایتی که بینندگان عزیز من خدمتتون نمایش دادم، سندهای متعددی ابن تیمیه ارائه میده در صفحات کتابش و بعد میاد این یه دونه رو که من برای شما انتخاب کردم و بیان کردم به عنوان متقن‌ترینشون میپذیره. اجازه بفرمایید صفحه بعد همین رو میبینیم با هم دیگه، در صفحه 280 اتاق فرمان لطف کنن، صفحه 208 انعت کنید. قلتو، این حرف کیه؟ حرف ابن تیمیه است. ببینید بغل صفحه هم، حاشیه صفحه هم داره که بیان المؤلف ان روایت الحدیث من طریق یحیی بن ابی کثیر ان زید بن سلام ان ابی عائش ان مالک بن یخامر ان معاذ اتم طرق اسنادن و متن. خود محقق کتاب اینطور عنوان داده که این روایت بنابر نظر مؤلف، یعنی بنابر نظر ابن تیمیه، تمام‌ترین روایته، هم از نظر سند هم از نظر متن. خب این عبارتش هم ببینید، قلتو، ابن تیمیه میگه، من ابن تیمیه میگم هذه الطریق اتم طرق اسنادن و متنن، میگه این طریق در بین تمامی سندها و در تمامی طریقهای این روایت که ابن تیمیه در کتاب بیان و تلویس الجهمیه نقل کرده، میگه این یه دونه از همشون سندش تام و تمامتره، محکمتره و متنش هم از همه احتر و محکمتره و فیها بیان و اصل حدیث، اصل حدیث هم در این نقل شده. متشکرم از نفرما. خب دقت بفرمایین، خیلی جالبه، ایشون داره نقل میکنه روایتی که خبر از انگشتان سرد خدا میده و در این روایت میاد به عنوان تام و تمام ترین سند اینو میپذیره و ذره ای فکر نمیکنه که آیا این مساوی با جسمیت نیست؟ آیا این مساوی با کفر نیست؟ و جالب اینجاست، اون پیروان جاهل ابن تیمیه، کسانی که مثل خود ابن تیمیه نمیرن مطالعه کنن، کسانی که مثل ابن تیمیه تفکر و فکرشون رو به کار نمیندازن، اونها هم میان و این روایات رو چشم و گوش بسته از ابن تیمیه میپذیرن و فقط یه تفنگ دست میگیرن و میگن ما ترسناکیم، تفنگ دست میگیرن یه عده بیگناه رو به رگبار میبندن. از فرصت که در اختیارم قرار دادید ممنونم.
ممنونم از شما. خب عزیزانی پشت خط هستن، جناب موسوی از تهران، اگر صدای بنده رو میشنوید خدمتتون سلام عرض میکنم. جناب موسوی از تهران، سلام علیکم. رحمت الله، در خدمتتون هستیم. قدری بلندتر صحبت کنید.
بله
ما صدای شما رو داریم، قدری بلندتر صحبت کنید.
سلام علیکم خدمت آقای حیدری، مجیب برنامه آقای مجلسام و سیمین دوستایی و
سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام،
تشکر میکنم از برنامه خوبتان.
در خدمتتون هستیم جناب موسوی.
آقای این وهابیت واقعا این تصویری که شما الان پخش کردیم کلن ذهن همه ما رو به هم دفته میکنم.
بفهمم
بله. اصلا نمیتونیم که الان ما باییم چیز حرف بزنیم یا صحبت کنیم. واقعا اگر
بله طبیعتا هم هر انسان حقجوی اهم از شیعه و سنی وقتی این تصاویر رو ببینه متاثر میشه و ما هم به شما حق میدیم جناب آقای موسوی. حتی اگر بله بسیار خوب جناب آقا سعید از زاهدان از برادران سنی ما هستن، خدمتشون سلام عرض میکنم.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
از چه نباشید؟
همچنین سلامت باشید.
در مورد موضوع برنامه تون، اولا کشتن مردم بیگناه با هر عقیده و هر مذهبی محکومه، چون ما همه مسلمان ها به هر اسمی که بشیم، چه جعفری چه شافعی چه مالکی، همه ما مسلمانیم تابع قرآن و سنتی و در قرآن و سنت هیچ کجا همچین اجازهی به ما ندارن که ما خون انسان ناقی رو بریزیم. تابر طبیعی مسلمان در قرآن و سنت اگه بررسی بکنیم برای خون انسان حرمت خیلی فوق‌العاده‌ای قائل شدن، حتی گفتن کشتن یک انسان برابر با کشتن کل انسانیت. و همچنین این کسانی که به ناحق مردم رو به خاطر عقیدهشون میکشند و کسانی هم که همچین فتوایی میدن از نظر ما محکومه. و شما یک لطفی هم بکنید در برنامه‌تون این زحمت رو بکشین اون کسانی که به نام تشیع آقایون منبرنشینایی که هستن، آقایونی که علمایی هستن، که در مورد این آقایون ده‌ها کلیپ در جوامع اهل سنت پخشه که اینا امهات المؤمنین و صحابه رسول الله رو خلفای راشدین و که از مذهب اهل سنت اینا بهترین ها هستن، اینا کافر میدانن، مرتد میدانن. این آقایون هم در ریختن این خون ناحق، در کشتار این مردم دیگونه اینا شریکن، چون اینا با این عملشون، با این گفتارشون، با این فتوایی که میدن دست خیلی کسا رو باز میکنن، خیلی کسا رو تحریک میکنن. این طرز گفتار اینها، این آقایون کاری میکنن که آقایونی از این مسائل سوء استفاده کنن و این مسائل رو در جوامع اهل سنت اینا رو پخش کنن و از احساسات جوامع اهل سنت سوء استفاده بکنن. ما اهل سنت این مسائل رو محکوم میکنیم، 100% محکوم کشتن یک مسلمان به جای خود که کشتن یک انسان، کشتن یک انسان محکومه به هر عقیده‌ای، به هر فکری. اگر خلاف عقیده ما باشه، اگر خلاف مذهب ما باشه، خلاف دین ما باشه، عقیده‌اش، ما حق نداریم ایشونو، کسی رو بکشیم، چون دین ما همچین اجازه نداره. ما اگر برگردیم به تاریخ نگاه کنیم، صحابه رسول الله در زمان خلفای راشدین، اهل بیت رسول الله، زمانی که مسلمین در اوج قدرت بودن، ببینیم چجوری با مردم برخورد کردن، چجوری با غیر مسلمان ها، مثلا همین یهودی ها و مسیحایی که در ایران در کشورهای عربی زندگی میکنن، اینا از امروز نیستن که تو این چند سالی اومدن، اینها صدها سال حتی کسایی هستن که قبل از اسلام بودن. ببینید با چه آرامش زندگی کردن. پس به ما هم تاریخ ثابت میکنه، هم قرآن و سنت، که ما نمیتونیم خون کسی رو ناحق بریزیم. و همین طور که آقایونی که مفتیایی که همچین فتوایی میدن، کسایی که همچین کارهایی میکنن محکوم هستن، شما لطف کنید علمایی که علمای اهل تشیعی که اسمشون هم گرفته، مثل حجت الاسلام آقای دانشمند که کلیپایشون پخشه، مثل آقای احمدیان، مثل آقای اللهیاری، خیلی هستش از اینا کلیپای متعددی پخشه در مناطق کشورهای اهل سنت که اهل سنت و حتی تا جایی که مثلا رقیق‌ترین کلمات در مورد اهل سنت به کار میبرن، اهل سنت حرامزاده هستن، اهل سنت کافر هستن، بزرگای اهل سنت و صحابه رسول الله رو، امهات المؤمنین رو، تهمت‌های خیلی خطرناکی میزنن که این تهمت‌ها باعث تحریک احساسات جوانان اهل سنت میشد.
ممنونم از شما آقا سعید از زاهدان، تشکر می‌کنم از نکاتی که مطرح کردید. جناب آقای صدر ممتاز از لاهیجان، از ازن شیعمون هستم، خدمت رو سلام عرض میکنم. جناب آقای صدر ممتاز،
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام عرض ادب دارم خدمت مجری عزیز بزرگوار ما جناب آقای حیدری و اساتید محترم ما جناب آقای روستایی و عباسی.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله.
بنده میخواستم این دروغایی که شما از کتاب منهاج السنه ابن تیمیه جلد یک شما عرض کردید، فرمودیم واقعا اینطوره که دروغهایی رو به شیعه نسبت دادن، شیعه از عدد ده بدش میاد، هر چیزی هم که برممنای عدد ده باشه اینا ازش بیزاری میجویند و خیلی دروغهای دیگر بله اینها گفتن که ابن تیمی میگه نماز مغرب رو باید شیعه ها باید میزد تا صدا رو معلوم بشد بخونن. کی شیعه این کار کرده؟ آقا در کتاب دراسات الفرقه آقای دکتر صابر طیبه نوشته شده شیعه ها در مورد امامان اثناعشریه غرور میکنن، اونها را پسران خدا میدانن. این تعریف اصول کافیه. کی نوشته شده که بله شیعه در کتاب خودش نوشته که امامان فرمودن ما ابناء الله هستیم، امن الله نوشتن. اینا اصول کافی را تعریف کردن. آقای شاه عبدالعزیز هم این مزخرفات رو در کتاب خودش آورده. خب در مورد توحید وهابیات چی میگن اینها؟ بله اونها خداوند را قائل به جسم هستن. میگن خداوند گاهی اونچنان خنده میکند که ملائکه ها از خنده خداوند خنده رو میگیره و گاهی چنان غضب میکند خداوند لایزال که ملائکه ها مجبور میشن برن خداوند را غرغلک بدن تا خداوند بخنده. این توحید وهابیت است. این توحید اونهاست که دارن مذاهب را به جان هم میاندازن با این توحید نابکار اونشون. بله اونها میگن که خداوند هر وقتی از عرش بر روی فرش میاید با یک خری. اینم نعوذ بالله از بدبختی خداوند است که خودشون ماشین های مدل بالا دارن، خداوند سوار یک خر است. خب کی خداوند با خر میاد بر فرش و میان برای تقرب به خداوند مقداری که اونجان بر بالای پشبابای خودشون میذارن؟ این توحید وهابیت.
نبوبتشون
که اصلا قائل به اسلام نیستن. میگن پیغمبر در مقابل اصحاب اضرار میکرده.
بله ممنونم از شما جناب صدر ممتاز از لاهیجان. جناب آقای احمدی از یاسوج از برادران اهل سنت خدمت و سلام عرض میکنم. جناب آقای احمدی
سلام علیکم و رحمت الله.
رحمت الله و برکاته در خدمتون هستی.
علیکم السلام.
سلامت باشین. خدمت مجرم محترم هم سلام عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله.
خیلی ممنون آقای. خدمت شما که عرض کنم اولی انتقاد از برادران خودم دارم، بعدش هم دو تا سوال از شما دارم، هم میشه انتقادی باشه هم سواله. خدمت شما که عرض کنم من به عنوان یک انسان آزاد که فکر کردم در مورد جنگ جمل فکر میکنم که برادران اهل سنت من هیچ توجیه ندارن نسبت به جنگ جمل. اگر واقعا خلیفه چهارم در اون جنگ کشته میشد چه جوابی داشتن؟ میگفتن که عایشه درسته یا مثلا حضرت علی درست بود. بعد این جوابی میارن میگن اجتهاد کردی. این اجتهاد به نظر من که یک انسان آزاد فکر میکنم، حالا میگم من اصلا مسلمان نباشم، بی‌طرف که فکر کنم این درست نباشه که بگین مثلا دو طرف جنگ درست باشه. حالا دو نفر که با هم دیگه دعوا میکنن یکیش برحقه یکیش ناحقه. این انتقاد نسبت به برادران خودم، ببینم چجوری میتونن جواب بدن. با اجتهاد که مثل من قبول ندارم. سوالی که از شما برادران دارم، الان من تو این شهر که دارم زندگی میکنم مثلا مردم از حضرت ابوالفضل میترسن.
منه.
مثلا راحت به خدا کفر میگن اما اسم حضرت ابوالفضل که میاد میترسن اصلا.
منه.
این نمیدونم جرانش چیه، جوری شده که مثلا شاید حضرت ابوالفضل رو نمیدونم در رتبه بالاتری قرار بدن.
شما در شهر یاسوج رو منظورتون هست؟
بله بله.
حالا انشالله عزیزانمون کارشناسان محترم به این سوال هم پاسخ خواهند داد.
یک سوال دیگه اگه اجازه بدید.
بفهم.
خیلی ممنون. ببخشید من اهل بیت علیهم السلام رو دوست دارم برخلاف وهابیت. من خودم از اونا جدا میدونم، من سنی رسول الله هستم. خدمت شما که عرض کنم ولی الان حالا شاید من این حرف رو بزنم حرف درستی نباشه، به جنبه سیاسی دوست ندارم نگاهش بکنید، جوری شده که مثلا اهل بیت علیهم السلام اگر تو خیابون کسی مثلا بهشون حرفی بزنه کسی بهشون چیز نمیگه، اما اگر کسی جرأت داره مثلا به یه آخوند شیعه چیزی بگه یا مثلا به ولایت فقیه بگه اونو میکشن. این چه ایده‌ایه که مثلا شیعیان درست کردن اهل بیت علیهم السلام؟ انصافا من مصداقش هم دارم، حالا وقت ندارم، اگه خواستم تا براتون توضیح بدم.
ممنونم از شما جناب احمدی. به این هم انشاءالله اشاره خواهند کرد کارشناسان محترم. از شما تشکر میکنیم. جناب احمدی از یاسوج بودن، با ایشون خداحافظی میکنیم. خانم محمدی از کرمانشاه. خانم محمدی سلام.
به نام خدا، با صلوات بر محمد و آل محمد و با عرض سلام خدمت آقایان حجت الاسلام عباسی و روستایی و کارشناس محترم.
سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام.
ابن تیمیه در زمان خودش مورد بغض علمای اهل سنت قرار گرفت و او را دستگیر و زندانی کردند و کفر او را اعلام کردند و در زمان و در زندان هلاک گردید. حال چگونه است بعد از 700 سال با این همه پیشرفت علم و دانش در حوزه‌های علمیه اهل سنت ایران کتاب‌های ابن تیمیه تدریس می‌شود و در طی مصاحبه‌ای که با علمای اهل سنت انجام دادید او را مؤمنی ساده‌لوح که به شایعات گوش می‌داده نامیدند و علیه او اعلام براءت و کفر نکردند. آیا انسان ساده‌لوح و شایعه پرداز می‌تواند مؤلف یا شیخ الاسلام باشد؟ با عرض تشکر و خسته نباشید، خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما باشه خانم محمدی. خب آقای معصومی از تهران چند لحظه پشت خط قرار گرفتن، قطع کردن. آقای مزارزهی از کرمان خدمتتون سلام عرض میکنم.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
اول خوبی سلامتی؟
سلامت باشید، ممنون.
سلام عرض میکنم خدمت همکاران تو که جلوش هستم.
سلام علیکم
و رحمت الله. من علی تسنون هستم. این شبکه هایی هست مثلا شبکه ولای چیز اهل بیت.
بله.
این یه حرفای میزنه اهل تسنن رو تحریک میکنه. حالا ما تو جامعه زندگی میکنی اهل تسنن و شیعه با هم برادرم و حدت هم دارن.
بله.
درسته؟
درست.
ولی بین جامعه من تغییر قائل میشم بین مذاهب و اینا رو دیگه. ما حالا تو ایران زندگی میکنی که نباید هم دیگه این تعویضا قائل بشن.
بله. جناب مزارزهی ادامه بدید با توجه به اینکه زمان اونم محدود.
بازم دیگه در مورد خلفا و مولوی حرفای میزنن. بالاخره دیگه
البته جناب مزارزهی این وظیفه کارشناسان محترم هست پاسخ بدن. اما ببینید بنده حیدری در قبال هر آنچه که توی این برنامه سراب وهابیت میگم پاسخگو باید باشم. حالا من کار ندارم نام هم نمیبرم، اون آقایی که حالا به هر حال اسم شبکه‌شون رو گذاشتن شبکه اهل بیت، دارن یه مطالبی رو میگن، علل قاعده باید خودشون پاسخگو باشن و هر کسی در قبال رفتار و کردار خودش باید پاسخگو باشه، نه ما در مقام توجیه رفتارهای غلط بعضی از دوستان مثلا شیعمون هستیم و نه از اون طرف هم حاضریم که مصالحه بکنیم سر رفتارهای غلط بعضی از مثلا برادران اهل سنتمون احتمالاً. اما در خصوص وهابیت هم که داریم خیلی صریح و روشن صحبت میکنیم. اگر بازم نکته‌ای باشه در خدمت هستیم و ایده با شما خداحافظی میکنیم. بله جناب آقا ناصر از آبادان. آقا ناصر سلام.
علیکم سلام.
در خدمتون هستیم.
سلام هستیم.
سلامت باشیم.
سلام خدمت شما دارم و همچنین حضراتی که در آقای روستای از این موضوع به شما که وهابی هست که از نمیتونیم بگیم با مسلمان ها ربطش دار، اینا دستشون ده انگلیسی ها هستن و دوست داره بهتری که اصلا اسمش عرض کرد، نه وهابی هست بلکه از این سیاست انگلیس که هدف اصلی اونا غیر از خراب کردن مسلمان ها و چیز دیگه ای نیست. امیدوارم که شما توی کار کردی موفق باشین که بهتر و بهتر از اینا آقای عبدالوهاب و امثال ایشون و ابن تیمیه رو معرفی بشه به مردم. اینا دست نشونده انگلیس هستن، نه دست نشونده از اهل برادران اهل سنت که به قول معروف بنده خدا ما اهل سنت زیاد داریم اینجا. با این مسئله که هستش واقعا این بنده خدا هم تحت شعای سیر حرفای اینا هم قرار گرفت. امیدوارم فقط من آرزو موفقیت برای شما میکنم و همینطوری همه کارکنانش که هستن علی خصوص آقای قزوینی و دیگر همکاراتون.
شما بزرگوارید، ممنونم از شما جناب آقا ناصر از آبادان. با شما خداحافظی میکنیم. آقای معصومی از تهران در خدمتتون هستیم، از دوستان اهل سنت ما هستید شما.
الو سلام علیکم.
سلام علیکم، در خدمتتون هستیم.
خسته نباشید.
همچنین سلامت باشید. اگر شما صدای تلویزیون ببندید فقط از طریق خط تلفن با ما در ارتباط باشید بهتر هست.
شرمنده یه سوال داشتم.
خواهش میکنم بفرمایید.
راجع به این برنامه‌تون.
بله. اگر متطابق صحبت کنید ما صدای شما رو اینجا واضح داریم.
این برنامه‌تون به نظر شما آیا به وحدتی که بین سنی و شیعه هست لطمه وارد میکنه یا این یا این وحدت رو گسترشش میده. اگه قرار باشه وحدت بین سنی شیعه باشه، خب یه برنامه هایی بذارید که فرقه های شیعه، فرقه هایی که الان انحرافی هستن مثل بهاییت، راجب این فرقه هم لطف کنید حرف بزنید.
بله.
و به ما بگید آیا واقعا تو دنیا کشوری هست که بر فرقه وهابیت حکومت کنه، یا اصلا مذهبی به عنوان وهابیت تو دنیا وجود داره؟
چشم، به این سوال شما هم پاسخ خواهیم داد. آقای رضا از کرج پشت خط هستند، ضمن خداحافظی با جناب آقای معصومی از تهران خدمت آقای رضا از کرج سلام عرض میکنیم.
سلام علیکم.
صداتون خیلی ضعیفه آقای رضا.
خسته نباشید.
سلامت باشید
آقا جان. خیلی ببخشید، سراب وهابیت.
بله، برنامه سراب وهابیت هست، بفرمایید.
ببخشید خدمت شما عرض کنم که این آقایون اهل تصنن زنگ میزنن یه سری مسائلی رو که خودشون در ایران دارن تدریس میکنن از ابن تیمیه و ایشون هم قبول دارن، هم عوامش قبول داره هم مولویاشون. مملکت ما مملکت شیعه است الحمدلله رب العالمین. ما اینجا تعامل نمیتونیم بکنیم در مملکتی که خودمون شیعه هستیم، در اهل تسنن هایی که در عربستان، در بحرین، همین وهابیون، همین اهل تسنن دارن کشتار میکنن، این همون افغانستان و پاکستان دارن این کارو میکنن. حالا جدیدن راه افتادن میندازن به گردن انگلیس. مگه اینا خودشون زنده نیستن؟ و آیا واقعا نمیتونن حرف بزنن؟ مولویاشون واقعا از نظر علمی واقعا اینقدر ضعیفن که نمیتونن کتابهای خودشون حداقل بخونن؟ که الان آقایون سنی ها میان شیعیان رو تازه، چون ما گفتیم وحدت داشته باشیم، ما رو دارن زیر سوال دارن میبرن. تازه توقع دارن که از کتابهای خودشون هم گفته نشه. این از نظر عقلی امروزه، ما به گذشتهشان کار نداریم، درست نیستش. من که احساس کنم به تنهایی به خودم، به عقل خودم که رجوع میکنم، اهل سنت که میگن سنت سنت پیغمبره،
بله.
ما اهل سنتی، چون پیغمبر گفته دین من 73 تیکه میشه یک مذهبش درسته، و اونم ظاهرن بر حسب گفته خودشون که اهل بیتشون رو قبول داشته باشیم و کتابشون رو قبول داشته باشیم ما بودیم. و هیچ لزومی نداره که ما با اینا تعامل کنیم که تازه طلبکار بشن. تعامل در راستا با چیزی باشه که به قول معروف مشترکت باشه که ازش استفاده برن. اینا دارن از شمشیر، از همین از داخل دارن از شمشیر از رو بستن. با توجه به اینکه الحمدلله مملکت ما مملکت شیعه است، رهبری ما رو، مسئولین ما رو، شبکه ما رو، همه رو دارن زیر سوال میبرن با حرفای یمن بازشون.
ممنونم شما آقای رضا از کرج که تماس گرفتید. دوستان عزیز از اتاق فرمان اطلاع میدن که عزیزان دیگری هم پشت خط هستن. ما حد اکثر 12 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم، مطالب خودمون هم هنوز باقی مونده. من روی آنتن از در واقع عزیزان که کنداکتور برنامه ها رو میشینن درخواست میکنم مؤکدن که نسبت به برنامه سراب وهابیت نگاه ویژه‌ای داشته باشن. من حالا نگاه میکنم به آقای روستایی، میدونم این حرف دل جناب روستایی و جناب عباسی هم هست و دوستان که سر تایم ما تمام بکنیم، تا 11 بیشتر هم فرصت نداریم. خب فکر میکنم به ترتیب در خدمت هر کدوم از بزرگواران باشیم. در خدمت شما هستم.
اولین بیننده که تماس داشتن آقای سعید از زاهدان بودن که نکاتی رو بیان داشتن. خب ایشون اولا تشکر میکنیم، محکوم کردن به هر حال وهابی ها رو به خاطر کشتاره که دادن و گفتن که ما تایید نمیکنیم. خب این نکته خوبی هست. اما اومدن گفتن که بعضی از افراد، حالا شاید خوب نبود اسم ببرن، اسمم بردن، بعضی از اشخاص صحبت های از شیعه دارند، مطالبی رو بیان کردن که این مطالب در واقع داره آب با آسیاب اونها میریزه و اونها با استفاده از این مطالب هست که میان و افراد رو میکشن، جوانای به اصطلاح اهل سنت، جوانای وهابی تحیز میشن بیان و شیعه رو بکشن و در واقع اینها در خون اون شریک هستن و اینها هم باید جلوشون گرفته بشه و اینا در خون اون شریک هستن. نکته که باید عرض بکنیم که اولا این توجیهیست برای کار اونها. اگر شخصی اومد این حرف رو زد، این دلیل نمیشه که یه نفر بره و شروع کنه افراد رو بکشه به خاطر اینکه بگه خب فلانی این حرف رو زد پس من میرم یه نفر دیگر رو بخره یه جای دیگه یکی گناه کرده به اصطلاح
کسی دیگه
رو مجازات میکنم و گردن میزنم. اون ضرب المثل معروف هم هست دیگه. این یه نکته. در بعضی از همین شبکه‌های وهابی هم از همین توجیه میگفتن که عبدالمالک ریگی میکشه، علتش حرفایی که مثلا بعضی از افراد از شیعه میزنن، اینم عصبانی شده اومده مثلا داره هزاران نفر صدها نفر رو میکشه و این توجیه رو میکردن. نکته دیگه باز این هست که خب ما در بعضی از منابع داریم، مثلا ابو حاتم ابن خاموش رازی میگه فکل من لم یکن حنبلیان فلیس بمسلم. خب هر کی حنبلی نباشه مسلمان نیست، یه همچه حرفی میاد بیان میکنه. بعد ما بگیم خب پس چون این آقا این حرف رو زده پس ما میریم همه حنبلی ها رو میکشیم، هر حنبلی ایرم که کشتیم خونش گردن آیه رازی هستش و به خاطر اینکه این چون این حرف رو زده.
رو منبر هم نگفته، تو کتاب
گفته، کتاب گفته و کتاب ثبت شده و موجود هستش. جلد تزکیه الحفاظ نقل میکنه، جلد 3 صفحه 1186 تاریخ الاسلام، ذهبی در تاریخ الاسلامش نقل میکنه، جلد 29 صفحه 303، جلد 33 صفحه 58، سیر اعلام نبلا باز ذهبی نقل میکنه، جلد 17 صفحه 625. خب این نکته ای که در توست کلامشون، ضمن این که اگر در شیعه شخصی میگوید مطلبی گفته میشود بلو مطلب ناحقی گفته میشود، این مرام شیعه نیست.
در... از طریق مبادی رسمی، بله،
از طریق مبادی رسمی بارها در این شبکه گفتن. حالا بعضی نسبت به شبکه های دیگه هم اعتراض کردن، کلام مراجع مشخصه، نظر اهل بیت مشخصه در برخورد با دیگران، در مطلب مسلک نسبت به دیگران. هر کس هر حرفی زده باید جوابگوی حرفای خودش باشه. نمیشه بگیم چون فلانی این حرفو زد پس ما میاییم از افراد رو میکشیم. در کتاب تضاد حنفیت با وهابیت که حالا باز بعداً مفصل این رو مطرح میکنیم و حالا در زمانی که بخوایم دقیقاً از علمای ایران هم مطالب رو بگیم، در اونجا مولوی عبدالرحمن سربازی در صفحه 133 این کتاب اومده که میگه وهابی ها ما احناف رو هم مشرک میدونن و نسبت شرک به ما میدن. خب پس بگیم آقا چون وهابی ها مثلا نسبت شرک میدن به احناف، حالا هر حنفی که رفت مثلا یه تعدادی از وهابی ها رو کشت، خون وهابی ها گردن اون کسانیست که فتوایی مثلا این چینی دادن و یه همچین حرفی رو، منطق صحیحی نیست و نمیشه بهش توجه کرد.
بله، تشکر میکنم. حالا نکات دیگه ای که در سوالات بود احیانا اگر شما اگر مایل هستید پاسخ بدید.
بله، عرض کنم که مطالب در تایید فرمایش از آقای عباسی، باز ما وقتی کتاب‌های اهل سنت رو ورق می‌زنیم می‌بینیم که در سنن ابی داوود که کتاب رسمیه، جزء بالاخره 6 کتاب اصلی اهل سنته، می‌دونید بینندگان عزیز که اهل سنت دو کتاب دارن به نام صحیحین، صحیح بخاری و صحیح مسلم و سنن اربعه که سنن ابن ماجه و نسائی و سنن ترمذی و ابو داوود هستش. توی سنن ابی داوود میاد میگه هر کسی که اعتقادش این باشه که علی علیه السلام بر ابوبکر و عمر برتری داره، کسی که چنین اعتقادی داشته باشه و قداستی برای ابوبکر و عمر قائل نباشه این کافره. خب آیا اعتقاد شیعه امامی این نیست که علی رو از همه صحابه برتر میدانه؟ آیا اعتقاد شیعه امامی این نیست که بیان میکنن علمای شیعه که آقا ما علی رو خلیفه بلافصل بعد پیامبر میدانیم؟ خب در سنن ابی داوود اومده هر کسی که چنین عقیده داشته باشه کافره. اون وقت با این وجود این کتاب هنوز هم داره چاپ میشه، رواج داره و این مطلب رو علمای اهل سنت حس نکردن. خب ما انتظار داریم همونطوری که برادرمون آقا سعید همچین انتظاری از ما داشتن، ما هم انتظار داریم که علمای اهل سنت این نکات رو بردارن. و جالب اینجاست که نگاه به این کتاب نگاه تقدسیه، بسیار و برای این 6 کتاب اصلی تقدس قائلم. خب اگر قراره که ما بیایم به افراد تذکر بدیم که آقا شما اینطور نگید، خب در مقابل این عزیزان هم باید این مسائل رو از این کتابای اصلی حذف کنن. یا ایشون اشاره کردن بعضی به بعضی شبکه‌ها که ما سخنگوی شبکه‌های دیگه نیستیم، ما محکوم می‌کنیم کسی که بخواد اهانتی بکنه، کسی که بخواد بدون استدلال حرف بزنه. بله یه زمانی کسی میاد مستدل منطقی یه مطلبی رو بیان میکنه، میاد خیلی محترمانه میاد میگه آقا طبق این دلیل این دلیل این دلیل این نکته ثابت میشه، ما میایم مستدل منطقی ثابت میکنیم که آقا بنابر حدیث قدیر، حدیث یوم الدار و احادیث دیگری که وجود داره، همانند حدیث منزلت و بقیه احادیث، علی ابن ابی طالب علیه السلام خلیفه بلافصل پیامبره. خب این که اسمش اهانت نیست. اگر شبکه اینطور بیاد صحبت بکنه مانعی نداره، اما بخواد چیز دیگه بگه، خب ما سخنگوش نیستیم. از اون بعد شما شبکه‌های دیگر هم ببینین. اگر شما این شبکه رو محکوم میکنید که ما خب عرض کردم سخنگوی این شبکه نیستیم، شبکه‌های دیگری هم ببینید که چقدر به شیعه دارن اهانت میکنن، چه فحشایی دارن میگن که من نمیخوام اسم این شبکه ها رو ببرم. خودتون بهتر از من میبینید، میدانید و میبینید. بنابراین ما انتظار دو طرفه داریم. نمیشه که شما بفرمایید آقا این وحدت به اینه که مثلا حالا موقع صحبت نکنه. بله ما اهانت فحش اینا رو قبول نداریم، اما این طرف قضیه رو شما خواهش میکنم ببینید.
بله نکته ظریفی رو اشاره کردید. نکته این هست، اگر ما میخواهیم در واقع تفهیم و تفاهم باشد، حالا یکی دوتا از عزیزان اهل سنت ما هم اشاره کردن، در واقع یک تعریضی هم هست به خدمت آقای رضای عزیز از کرج که تماس گرفتن. ببینید فضا فضای گفتمان اگر باشد، فضای شنیدن و پاسخ دادن و متقابلا اگر باز هم طرح سوال بشه، این فضا فضایی هستش که جاش جای منطق هست، جاش جای مباحث علمی هست. این که حالا مثلا یه عده‌ای تندروی بکنند از هر طرف و رفتارهای غلط اون رو ما بنویسیم به نام همه در واقع اون افراد، این نه در منطق تشیع و نه در منطق تسنن کار به جایی نیست. و این هم نکته‌ای من خدمت آقا رضا البته عرض می‌کنم به عنوان برادر کوچکترشون، ما همه هدفمون این هستش که انشاءالله راه حقیقت که معتقدیم و راسخیم بر این که راه اهل بیت چنانچه پیامبر بزرگوار اسلام، چه در روز قدیر و چه در آنات و لحظات دیگری در احادیث متعدد اشاره کردن، راه حق راه اهل بیت عصمت و طهارت هست. در این شیعه کوتاه نمیاد و اگر ما صحبتی میکنیم و داریم مباحثه علمی رو مطرح میکنیم، نکته ای از کتب اهل سنت نقل میشه به معنی پذیرش مثلا رأی اهل سنت نیست. بله ما داریم با هم مباحثه میکنیم و در قالب این مباحثات هستش که خیلی از در واقع نکات مبهم برای بیننده ما روشن میشه. در واقع یه مقدار با سه صدر بیشتری اگر برخورد بشه هم خیلی اختلافات کمتر میشه و برادران زندگی کردن معناش این نیستش که مباحثه نکنیم با هم دیگه، یعنی هر کسی به قول امروزی ها سیه خیش باشد و عیسی به دین خیش و موسی به دین خیش، این نیست. نه ما میخوایم هم برادرانه کنار هم زندگی بکنیم، هم مباحث اعتقادی خودمون رو با هم بشینیم بحث بکنیم، این منافاتی نداره. یک دقیقه فرصت داریم اگه شما تکمیلی دارید.
بله در تو با برخی از تماس‌هایی که داشتم بینندگان من توضیح بدم. جناب آقای احمدی بودن از یاسوج از برادران اهل سنت، نکته خوبی رو در تو زنگ جمل داشتن که بالا خدایشون به این نتیجه رسیده بودن که دلیل و توضیحی که اهل سنت دارن این دلیل و توضیح دلیل و توضیح درست و صحیح نیستش و به هر حال عذری وجود نداشته برای رفتن به جنگ خلیفه وقت و امام در اون دوران. اما سوالی که داشتم این بود که ترس از حضرت ابوالفضل در حالا شهر ایشون به جای خدا رفته و بالاتر از مرتبه خدا، که حالا به نوعی مرتبه حضرت عباس رو بیشتر از خدا میدونه، خب این که قطعا نیست. یعنی ببینید اگر حرمتی حضرت ابوالفضل عباس دارد که دارد به خاطر نصرت و یاری آقا عبدالله حسین، به خاطر نصرت و یاری دین خداست، به عنوان ولی خدا، به عنوان کسی که نصرت کرده این دین رو و از همه هواهای نفسانی که هیچ، از همه آنچه حق ابتدایی خود بوده حتی آب گذشته و خودش رو فدا کرده برای دین خدا، اگر عزت و احترام و عظمتی دارد نزد شیعه و اهل سنت، بر اساس اون مقامات معنوی او هستش، و اگر کسی احترام میگذارد نه به عنوان اینکه این جدای از دستگاه الهی هستش، اگر کسی به قسم حضرت عباس احترام میگذارد به عنوان ولی خدا و کسی که از جانب خدا مقام و مرتبه داره، داره این مطلب رو میزنه. اما اینکه حالا باز گفتن که اگه به اهل بیت جانم به مسئولین کسی چیزی بگه باش برخورد میشه، اگه به صحابه بگه برخورد نمیشه، به هر حال خط قرمزها بیان شده و حالا تو همین شبکه هم گفته شده بارها که اهانت نباید اتفاق بیفته، هر کسی که اهانت بکنه اهانت محکوم هست، و حالا اگر احساس هست به هر حال باید
اصلاح بشه
این احساس و این رفتار اصلاح بشه. در یه تماسی گفتن که تدریس میشه کتب ابن تیمیه و این رو به عنوان ساده لوح گفتن در اون کلیپ ما، ما کلیپ رو پخش کردیم. به هر حال یه مقداری با احتیاط موضع گرفتن از جانب علمای اهل سنت، حالا با توجه به تو اون منطقه هم زندگی میکنن، حتی من خیلی محل مدرسه علمی و اینها این بزرگواران بیان نکردم، به هر حال ممکنه شیطنت های اتفاق بیفته خدای نکرده، و حالا یه مداری با احتیاط صحبت کردن. اما خب بله، ما معترض هستیم به این که در برخی از حوزه‌های علمیه اهل سنت داره کتب ابن تیمیه وجود داره، برخی از کتب که حاوی تندروی های نسبت به شیعه هستش و حلال دانستن خون مسلمان ها وجود داره. یکی دیگه از بیننده ها بحث وحدت شیعه و سنی رو مطرح کردن که این برنامه ضربه میزنه. اتفاقا ما میگیم ضربه نمیزنه، کمک میکنه به وحدت شیعه و سنی، و اینطور نیست که ضربه بزنه. چرا؟ چون اگر مانع وحدت برداشته بشه، مانع وحدت چیه؟ خود وهابیات و مانع وحدت هست، خاطر که دائم داره این میانه رو شکراب میکنه، و دیگری سوء تفاهم ها. همین که در بسیاری از جاها مدن همین حرفا رو به مردم زدن، آقا شیعه اینطور شیعه اینطور، دو همین دروغای ابن تیمیه تحویل مردم داده شده، افراد داده شده، و همین موجب ذهنیت و فاصله گرفتن مذاهب از هم دیگه شده. اینها ضربه زننده هستش و مشکل ساز هستش. و اون که برادرمون که از کرج تماس گرفتن، آقا رضا، خب کنار هم گذاشتم. باز ما خواهشمون این هست، به هر حال وهابیت رو ما از اهل سنت جدا میدانیم. وهابیت داره اقدام به کشتار میکنه، داره اقدام به جنایت میکنه در جاهای مختلف، اما این جدا از برادران اهل سنت هست. ما اینها رو جدایی بین اینها قائل هستیم. هر کسی که دست به کشتار بزنه ما او رو از مسلمان ها، از اهل سنت، از شیعه نمیدانیم، و این منطق وهابیت هست. یکی دیگه از دوستان هم مطلبی که داشتن این بود که حالا بیایم نسبت به بهائیت و اینها صحبت بکنیم. نسبت به بهائیت بعد برنامه مجزایی بحث بکنه، اما بهائیت مشکل اصلی در بین مسلمان ها الان نیست. یک گروه قلیل هستن که دارن فعالیت میکنن، اونها کلن از دین اسلام خارج هستن، خودشون هم میگن ما دیگه دین جدید هستیم، دین ساختگی جعلی جدید هستن، و پیامبری برای خودشون درست کردن، کتابی برای خودشون درست کردن، قبله درست کردن، نمازی درست کردن، و از بحث خارج شدن، کلن از دین خارج شدن، و ما اونها رو مسلمان نمیدانیم. اما موضوع برنامه ما بحث وهابیت هست که داریم رسیدگی میکنیم. بحثای ما موند آیه هیدری، نمیدونم شما موفق شدی از اتاق فرمان.
همچنان دوستان دارن در واقع تو هدفون من میگن که زمان ما تموم شده و برنامه بعدی اومده پخش هستش. از شما بینندگان عزیز عذرخواهی میکنم، وظیفه ما بود که مباحث رو تمام کنیم، اما به هر حال عزیزانی هم که تماس گرفتن حقی داشتن، اگر سوالی هم بی پاسخ مون ان شاء الله در برنامه آینده به اون خواهیم پرداخت. یادتون باشه در برنامه بعد ان شاء الله بحث تجسیم، در واقع جسم قائل شدن برای خداوند متعال، که از سوی ابن تیمیه مطرح شده، از ابعاد دیگری بهش خواهیم پرداخت. به اتفاق جناب استاد عباسی، جناب استاد روستایی و عزیزانمون در اتاق فرمان که زحمت میکشن، از همه شما خداحافظی میکنیم. ان شاء الله که فرزنده و سرحال باشید. تا درود دیگر بدرود، تا سلام دیگر سلامت باشید.